بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع جدال عقل و عشق، 30 مهر ماه 1396، تهران، دانشگاه امیرکبیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام محضر شما عزیزان، از این که در خدمتون هستم خداوند بزرگ شاکرم. خب موضوعی که دوستان مشخص فرمودن ظاهرا دیالکتیک عشق و عقل در کربلا سا همچین عنوانی دیدم، چون شما دوستان در واقع مهندسی میخونید طبعا، شاید خیلی حالا من کسی مطالعه شخصی داشته باشم، مباحث فلسفی در واقع آشنا نباشید. دستونم. آره دستونم. ممنون. برای همین بخوام خیلی سادهش کنیم، همون دعوای عقل و عشق خودمونه، حالا یه خورده فلسفیش کردم. من هم همینجا دیدم در واقع موضوع رو، یعنی عنوانش رو اینجا دیالکتیک بخوایم خورده سادهش کنیم، یه خورده نه حتی خیلی سادهش بکنیم، برای اینکه جز فرصت نداریم بحث فلسفی رو در واقع بخوایم مطرح بکنیم. اینه که A با B در تضاده و A با B در تضاده سر یک مفهومی. البته A یک مفهوم یا یک موضوعیت راکت نیست، دینامیکه. با B که دینامیکه، در یک تضاد دینامیکه. این تضاد موجب میشه که یک فضای جدیدی، یک الگوی جدیدی بیاد این دوتا رو در هم با هم بگنجونی یک جا، و بهم میگن دیالکتیک. عقل و عشق با هم در تضادن طبعا، و این که میگم پویا و دینامیک میتونه باشه، این که اصلا یک بعدی، شاید این تعاریفی که در مورد عقل و عشق در نظر گرفتیم تعاریفی است که در حال تغییره، یا حداقل نگاه ما از این تعابیر و تعاریف در حال تغییره. دیالکتیک یعنی پیکار، یعنی ستیز، یعنی سگالش، شاید بهترین واژه فارسی باشه که بخوایم براش بگردیم پیدا کنیم. نمیدونم حالا چیز به ذهن من رسید، مفصله. خب دعوای عقل و عشق اون هم در داستان کربلا این مستلزم اینه که عقل تعریف بشه، عشق تعریف بشه. آیا الزاما اینها با هم تضادی دارن؟ و این که اصلا داستان کربلا هم تعریف بشه. خب این یعنی 10 جلسه سخنرانی. من همین عقل و والا 5-6 جلسه توی یکی از این هیئت‌ها سخنرانی کردم. حدیث جنود عقل و جهل امام صادق بود. بعد ما نرسیدیم به جنودش، فقط همین تعریف عقل شد 5-6 جلسه. با وعده کردیم ان شاءالله یه فرصت دیگه نگاه کنیم با همون سرعت بریم، میشه 50-60 جلسه. یعنی هر کدوم اون صفات رو هم بخوایم بررسی کنیم یه همچین چیزی. به دوستانم گفتم این موضوع خیلی خوبیه، منتهی شاید به درد اینجا نخوره. یعنی شاید مثلا اگر توی بحث چند شبی باشه، مثل یه هیئت دانشجویی که مثلا دهه محرم بخواد بحث بشه بهتره، چون این مفاهیم در واقع عقلی، حوزه علوم انسانی باید بحث بشه سرش. خیلی جا اصلا به نظر من عقلی من اینه که نباید بس مونولوگ باشه، باید دیالوگ باشه، طرف حرفشو بزنه، بس پخته بشه برای جمع. من تو گفتن من یه موضوع خودم پیشنهاد دادم، اون تو دانشگاهتون قبول نکرد. نمیدونم حالا چون اخیراً هم چجوری شده، هی موضوع بعد تایید بشه بیاد بره بیاد بره، پدر آدم ده. گفتم حالا هر چی شما بگی ما همون حرف میزنیم، قبول. توی عموم مردم، و وقتی میگم عموم مردم شامل حال شما هم میشه، و تعارف نداریم، عقل درست تعریف نشده. یعنی اینکه ما تعریفی که از عقل بین مردم داریم یک تعریف واقعا به معنی واقعی کلمه ناقصه و اصلا گویا نیست. در تفکر اسلامی عقل در مقابل جهله، نه علم در مقابل جهل. در عموم روایات هم وقتی این دو تا رو کنار هم دیگه، شما رو به روی هم دیگه می‌بینید، گوش نمی‌کنم حرفا، عقل و جهل رو در کنار عقل و جهل رو روبروی هم دیگه میبینید، نه علم و جهل. خیلی وقتا هست ما عالم هستیم اما عاقل نیستیم، یعنی عالم جاهل هم داریم. بله خب اینو بهتون بگم، یه مثال ساده بزنم که خیلی ها میدونن، یعنی تقریبا همه میدونن که کراک مضره، خود کراکی هم میدونن، یعنی علم بر این دارن اما چه میکشن؟ عقل ندارن. در تفاسیر قرآن هم که من پیشنهاد میکنم شما دانشجویان بیشتر دقت بفرمایید، یک جاهایی مثلا قرآن میفرماید افلا تعقلون، عقلتون نمیخواد کار بندازید. چند آیه قبلش میفرماید و انتم تعلمون، میگه بابا لام از سوا شما میدونید، نمیخواید عقلتون رو به کار بندازید. پس بین عاقل بودن و دانستن باید اینجا یک تفاوتی قائل شد. از منظری دیگر اینها ما انواع اقسام عقل داریم. قبل از اینکه من انواع اقسام عقل رو خدمت شما بزرگواران توضیح بدم، اجازه بدید یه حدیثی براتون بحث رو شروع کنم. این که در روایات ما مثلا وقتی شما اصول کافی رو باز میکنید، اولین باب اصول کافی عقله، یعنی اینقدر اهمیت داره. محبوب ترین مخلوق خدا از نگاه آفریننده خود خالق در نگاه اسلامی عقله، یعنی خدا من میفرمان من بالاتر و ارزشمندتر و محبوبتر از توی عقل نیافریدم. یک نکته که به لحاظ فلسفی جهل رو در نبود عقل تعریف میکنن، مثل سرما میگن سرما وجود نداره، سرما نبود گرماست، اما تو دیدگاه اسلامی این نیست، یعنی جهل خودش هم وجود دارد و یک کنش است، یک کشش است. برای همین صفات به دو دسته تقسیم میشن، صفاتی که مال عقله و صفاتی که مال جهله. اینها رو در یک حدیث امام صادق پشت سر هم ذکر کرده، 70 80 تا صفت رو نام میبره، این دو ایمان مقابلش کفر، چه همینطور. خب ما عقل‌های مختلفی هم داریم، عقل معاش نه همه دارن تقریبا، این که به فکر شکمت باشی. از این حیث خیلی ها عاقلن. حوزه این نگاه و این دید اینه که من یک جسمم، یه سری ورودی ها دارم، بعد انرژی کسب بکنم و برای این انرژی نیاز به خوردن دارم، چه و چه دنبال میگن اون انسان، اون بشر ناندرتالم دنبال غذا میگشته و تجربیاتم از این حس هست. اینجا داخل پرانتز میتونم عرض بکنم، در روایت اهل بیت خیلی راجع به این بحث شده که آیا موجودی قبل از انسان روی زمین میزیسته یا نه، میزیسته یا نمیزیسته، میزیسته. در روایت مفصل و بسیار صریح آمده، نمیشه ماسمالش کرد، که الف 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 الف، یعنی خیلی، هزار هزار، یعنی که نه یه میلیون، 6 تا 0 تا 3 تا، یعنی خیلی خیلی قبلش هم میزیستن. حتی با عنوان این نسناس از اینها نام برده شدن، چه فوشه دیگه نسناسی ها. میگه اینها پیکرشون یه تا حدودی شبیه شما بود، هوش هم داشتن، هوش داشتن، کارهایی هم میکردن و نابود شده نسلشون. این چیز هم که پیدا میکنن همینا. وارد بحث داروینیسم و اینجور مسائل نمیشیم، اونطوری داخل پنج نکته خدمتتون عرض بکنم، این که داروینیسم در غرب فاتحش خونده شده، ما چون عقب مونده ایم، دانشگاهامون هم عقب موندن، استادامون هم عقب موندن، با فاصله 20 سال تازه میخوایم بیایم. الان اونا رسیدن به اینتلیجنت دیزاین، یعنی میگن داروینیسم دیگه جواب نمیده، یک طراحی هوشمند در انسان بوده، این طراحی هوشمند، این یک تغییر ژنتیکی قطعاً در انسان اتفاق افتاده، نمیتونم حلقه گم شده رو پیدا بکنم. منتها نکتهش کجاست؟ نکتهش در اینه که اونها دیگه این نمیگن این کی بوده، این تغییر ژنتیکی رو انجام داره. حالا بحثای عجیب غریبی هم در مورد یوفولوژیستا دارن مطرح میکنن که میگن، حالا بخوام یه خورده ریاضیوار در واقع بر شما بگیم که قانون احتمالات رو بگیم، میگه که آقا زمین یک سیاره بین چقدر بگیم، واقعا عددی که نمیدونیم چقدره، بین بی‌نهایت میشه گفت سیاره است که در کهکشان وجود داره و اینجا حیات شکل گرفته. احتمال اینکه یک زمین دیگری جای دیگری باشه و اونها هم حیات داشته باشن و مثلا 1 میلیون سال قبل از ما این حیات رو شروع کرده باشن خیلی زیاده و احتمال اینکه اون از ما پیشرفته تر باشن طبعا باز خیلی خیلی زیاده و اونها احتمالاً اومدن یه کارایی کردن، این تغییرات ژنتیکی انجام دادن، چیزای اینطوری دارن میگن. حالا من زیاد با اینش کار ندارم. اونتا اونا رسیدن به یعنی کسایی که در مورد دارمیز کتاب مینوشتن الان برگشتن ها، اساتیدی که مثلا کسی که تقدیر شیمیایی سلول ها رو نوشت یکی از بزرگترین اساتید حوزه داروینیسمه. خب این آدم مثلا اومده میگه که من اشتباه کردم و قطعا اطلاعات اون اطلاعاتی که ذخیره میشه در دی ان ای شما عامل اصلیه که این ماده چطور به هم پیوند بخوره. اون اطلاعات رو کی گذاشته؟ همه دنبال اینا. پس موجودات قبل ما بودن و در مورد اونها هم آیا عقل داشتن؟ آره عقل معاش داشتن. متوجه چی شد؟ یعنی اون میدونه، میفهمه که باید این سنگو برداره اینطور بزنه به یه چه میدونم پرنده، به یه جونوری بکشدش برداره بیاد استفاده بکنه. یک عقل، عقل معاده، میگه دستبندی معاش و معاد ببینید. یک عقلی که نگاه رو الزاماً تو این فضای فیزیکی نمیبینه، تو فضای مابعد و طبیعی و متافیزیکی هم در واقع وارد میشه و آخرت رو در نظر میگیره و او هم استدلال هایی داره، میگه جهان آخرت. شما سوال میپرسی، میگه یه فکس برام بیار. من این مثالی برای شما میزنم تا تقریب ذهن صورت بگیره، چون طبعا همه به اندازه هم در واقع شاید یه گیرایی همه آدم اینطوری و اون قرار نیست بر بخوره، گیرایی یکسان که ما نداریم، مطالعات متفاوت. یه مثال خیلی خوب خیلی چیز جا میندازه. شما فرض بکنید برید از یک جنین در رحم مادرش فرزن سوال بپرسید، فرزن اون بلده با شما حرف بزنه، سوال جواب کنه. بعد بهش میگید که خوب دقت کنید، بهش میگید که اونم در آستانه به دنیا اومدنه، 9 ماهش کامل شده، یعنی به تکامل رسیده، یه موجود کاملا زنده است، میفهمه، صدا رو داره میشنوه. بهش میگید که این چیه؟ چشمشو نشون میدید. میگه مثلا بلده، حالا بلدم نباشه. میگه نمیدونم یه چیزی هستی حالا. میگه به چه درد میخوره؟ میگه به هیچ درد. دروغ میگه؟ نه. برای او به هیچ درد نخورده. بعد بینیشو نشون میدی، حواست منظورت به حس بویاییشه ها، اونجا هم که چشمشو نشون میده حس بیناییش مد نظر بود. به چه درد میخوره؟ میگه هیچ درد. چه اضافیه؟ دست و پاشو بهش اشاره میکنیم، میگیم به چه درم؟ میگه جامم تنگ کرده، نمیدونم چیه اینا. و همینطور شاید بقیه حس هایی که او داره، احساساتی که داره. بعد بهش میگه پس چی به درد میخوره؟ میگه آباریکلا، این شو سوال درست، اینا رو ولش کنم، چرت و پرت توهم معلوم نیست چیه. چیزی که به درد نمیخوره سوال در موردش نپرس. بند ناف. همه عشق و حال همینه. همه خوراکیات رد تو همین. زندگی دنیای من همینه، هزینه هم طبعا. خب این جناب جنین به دنیا میاد، به محض به دنیا آمدن، یعنی از دنیای جنین و دنیای رحمی به دنیای زمینی آمدن، بند ناف کات، محل تغذیه از اون حیث کات. چیا کار میفته؟ همونه که به درد نمیخورد. حالا این موجود در دنیای جدید دچار عذابه. همه میدونن نمیتونه بدوه، همه میبینن نمیتونه ببینه، همه میچشن نمیتونه بچشه، گرسنه است، تشنه است، عذابش نمیرسه، به درد نمیخورده. این از نظر او در آن دنیای جنینی تو تکامل پیدا میکنی برای زیست در دنیای زمینی. وسیله این تکامل چیه؟ همون بند ناف. ما بند ناف رو نفی نمی کنیم. هیچ عاقلی نباید این کار بکنه. اگه این آدم عاقلی نیست، دچار افراط و تفریط شده. اون بند ناف وسیله برای اومدن چه میدونم انواع اقسام غذاها، اکسیژن، پروتئین، ویتامین ها، چه همه اینها، برای اینکه این دست و پا رشد بکنه، این چشم رشد پیدا بکنه. فلزا من و شما جهنممون رو با خودمون میبریم و به اندازه خودمون میبریم. جهنم خود ماهاییم، رفتار ماست، تفکرات ماست. قرآن یک عبارت قشنگ داره، میفرماد وقودها الناس والحجاره. میخواید بدونید آتش جهنم چیه؟ آدم. میگه خود شما آدم ها آتشید. شما جهنم که میری یعنی چقدر شمر میری، چقدر شمر میری. یه مثال مهندسی بزنم بازتر میشه مفهوم. ما یه پریز برق رو برمیداریم، خدا ما رو ببخش، ما زمانی که دبیرستان بودیم خیلی اینجور مدرسه تعطیل کردیم، ته این سالن آمفی‌تئاتر وسایلی که میرم راه پیمایی سیزده آبان میخواستم برن و چه و تئاتر و مئاتر و این چیزا میرختن نمشن گوشه، اون پشت پریزی بود. من داشتم دو شاخه رو به هم وصل میکردم سیمشا تو، میرفتم میزدم تو اون پریز، زمستون تک زنگ آخر میپرید میرفتیم، چون یه تا میخواستم بگردن پیدا کنن و اونا رو. خدا ما رو ببخشیم حق اون ناسال گردنمونه دیگه. برداری یه دونه دو تا سر پریز دو شاخه رو، سر دو شاخه رو، حالا اینجا دو شاخه رو خود پریز رو، یه نخ کاموا برداری از این سوراخ وصل کنی به اون سوراخ، اتفاق میفته؟
نه.
اون اصلا رسانه، اون اصلا جنسش جنس آتیش نیست، جنسش جنس برق، اون اصلا نارسانه است. برمیداری یه سیم مسی نازک رو وصل میکن، چی میشه؟ سرزر داغ میشه، میسوزه. اینا کسایی هن که اون ور قد 50 سال میسوزن میرن بهش، متوجه شدی؟ داغ میشه، میسوزه. من چه کنم طرف بخاری برقیه؟ به من چه؟ این بخاری برقی ساخته خودش رو. شمر رو شما یا موجود عادی در نظر نگیرید، کسی که بچه 6 ماهه رو اونجوری رو دست میزنه موجود عادی در نظر نگیرید، این هیچ صفتی رو نذاشته از جنود عقل در وجود خودش بمونه. پس زده 12 نفر رفتن سلام حسین رو ببرن، برگشتن تنها کسی که سبر مصر ایستاد شمر. نکات عجیب خود این ملعون بعدن نقل کرده، میگه این بین من و حسین ابن علی رد و بدل شد. وقتی وارد گودال میشه امام حسین بهش میفرماد که تا الان خیلی خرابکاریو کردی، چون فقط در شهادت حسین آدم که نقش نداشت، قبلش هم نقش. حضرت میفرماد من رضایت اونا رو میگیرم، الان برگرد توبه کن. میگه نه، میاد جلوتر. حضرت میفرماد که باش ببین از من خیلی خون رفته. توی مقاتل اومده که یک تیر به زیر قلب مبارک امام حسین خورد که یکی از رگای اصلی رو زد، یه مثل ناودون از اون خون میپاشید اینجا با هر ضربان قلب. حضرت فرمود که تو میبینی از من چطور داره خون میره؟ یک دقیقه اون بغل وایسا، مثلا چند لحظه اون بغل درنگ کن، من کارم تموم. گفت نه، من باید جانتو بگیرم. اومد نشست رو سینه ابو عبدالله و خواست سر ببره، دید نمیبره، یعنی اعجاز رو دید، معجزه رو دید، باز هم بیخیال نشد. این خودم بخواه بقیه هست، از پشت سر مبارک بود. که یک باری خاطرم هست، تو همین سالون بود، یادم نیست، اما تو این دانشگاه بود، راجع به اشاراتی که در تورات و انجیل نسبت به اهل بیت وجود داره سخنرانی کردم و گفتیم که وعده داده شده بود امام حسین، مثلا تو کتاب نبوی تحیلت میگه سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود بزرگ، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. این کتاب قبل به دنیا آمدن پیغمبرمون نوشته شده. استخوان های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد و فدیناه به ذبح عظیم. خدا وعده داد از فرزندان اسماعیل ذبح عظیمی میاد، همه منتظر بودن. میبینید اصلا من به من بگن دعوای عقل و جهل و کجا شما میخواد ببینی، بهترین دعوا و روشنترین دعوا که خیلی خوب یکی لباس سفید تنش یکی لباس سیاه مشخصه، میگن بری تو گودال قتلگاه. ما جهنم رو با خودمون میبریم، ما اون دنیا به میزان نزدیک بودنمون به یکی مثل شمر از آتش وجود او میسوزیم. چرا به شمر نزدیکیم؟ چون رفتارهای شمرگونه داریم. وقتی ما از عقل داریم صحبت میکنیم باید از صفات عقلانی بگیم، مگه نمیگیم شمر جانباز جنگ صفینه؟ چی میشه یهویی در طول این سالا تبدیل میشه به یه همچین جانوری؟ وقتی تو میگی ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفاتی که از شمر اینا رو ساخت، وگرنه گوشت و پوست و استخون شمر مد نظرته؟ که اینکه موضوعیت نداره، که احمقانه است.
چی شد یه کسی اگه ببین اون نیزه ای که اون شمشیری که به شم خورد محکمتر خورده بود تو سفن، منو تا الان داشتیم میگفتیم شهید شم. چی از شمر اون رو ساخته؟ اون صفات. ما اون صفات مد نظرمونه. ولعن الله و شمر رای زیارت آشنا، یعنی ولعن الله اون صفات.
حالا میبینم من خودم از اون صفات دارم. تعارف
که نداریم که. یکی از صفاتی که یکی ویژگی های شم زیراب زنیش بود، معروفه در تاریخ. من هستم یا نیستم؟ در مملکت ما هست یا نیست؟ من نمیتونم برم زیر بیرق امام حسین سینه بزنم، از اون طرف دل در گرو و رفتارم دل در گرو حسین ابن علی داشته باشم، اما رفتارم رفتاری شمرگونه باشم. نمیشه. این ناخالصیه. این ناخالصی باید بسوزه قدش، باید بسوزه تا قدش. بهشت جای صفات نیکوست و جهنم جای صفات خوب نیست، جای صفات بد است، جای صفات جهله است. این اختلاط از بین خواهد رفت. باید این پیچش، این در هم تنیدگی از بین بره، باید جدا بشن.
خداوند آیه داریم تو قرآن میگه بخواید نخواید حق و باطل از هم جدا میکن، نمیذارم اینجور بمونه. آیات عجیب غریبی داریم. آیات داریم میفرماد با شما مؤمنا پاکار نیستید. اگه پاکار میبودید که من خیلی زودتر این کارا رو میکردم. من برای اینکه محکم بیام وسط، خوب بتونم از هم جدا کنم، میخورد اینا درد داره، میترسم این میزان درد شما رو از راه خارج بکنه. شماها الان توی رحم فقط دارید به بندای ناف بقیه نگاه میکنید. هی بهت میگم دست، پا، چشم، نمیفهمی، چون فقط عقل معاش داری. چقدر عقل معاد داری؟ هیچ. آیه داریم اگر شماها قاطی نمی کردید، همه تون کافر نمی شدید، همه تون علیه من و خدا مجتمع نمی شدید. آیه قرآنه. من نردبون و سقف خونه های کافر رو از نقره قرار می دادم، از طلا و نقره. میگه تو الان یه ماشین شاسی بلند دست یکی میبینی بیچاره میشی، نابود میشی. آی خدا کجاست؟ یارو صبح تا شب داره این کار میکنه، ببین شاسی بلندم به این میده، این اشغالشو داره. میگه ببین تو فقط داری بنده ناف میبینی. ما نمیگیم بنده ناف نبینیم، ما میگیم بنده ناف راه هم میبینیم. دایره دید عقل معاد و اشتراک دایره دید عقل معاد و عقل معاش چیه؟ عقل معاده، عقل معاشه. یعنی عقل معاد عقل معاش رو هم شامل میشه. میدونید قوم نوح، ببین اینا قصه کلثوم ننه که تعریف نکرده قرآن، که یک کتاب موجز و مختصر اومده تو یک جلد همه چی رو توضیح بده. یه نیاز بازنگری به خودمون داریم در رجوع به قرآن. و اخاهم نوح، های قصه نوح و شعیب و لوط و چه و چه و چه اینا، همون قصه داره تعریف میکنه، مادر بر بچه‌اش تعریف اون خوابش ببره. اینا نیست. داستان قوم نوح داستان من و شماست، بسیار شبیه هم قوم نوح به من و شما، به من و شما امروزی. قوم نوح چیزی که نبینه قبول نداره. بارها قوم نوح از فعل رعیه استفاده میکنه، میگه نمیبینم، کو نشونم بده، کی گفته؟ نمیبینم پس نیست. همینه. شما باید وقتی قرآن دقیق بخونی میبینی مثلا قوم شعیب اینقدر رعیه استفاده نمیکنن، قوم لوط استفاده نمیکنن، قوم نوح این فعلو زیاد استفاده میکنن. ما که نمیبینیم، چی گفته؟ ما که نگیم، نمیبینم پس نیست. جمله معروف نمیبینم پس نیست. حرف نوح چیه؟ حرف نوح میگه تمام این چیزا که میگید من قبول دارم. من میگم یه چیزو نگاهتون رو بازتر کنید. اصلا که میگن دجال تا آخر زمان یک چشمه، الزاماً این یک چشمه فیزیکی که یه چشمه با اون یک وسط پیشونیش باشه نیست. میگه مغز این فقط با یک دید به دنیا نگاه میکنه. یک مثاله، فقط با عقل معاش داره دنیا رو میبینه. عقل معاد رو گذاشته کنار. به نظر من و شما طبعا خوشگلتر و خیلی هیجانی تر و عجیب تر و اگزوتیکتر نبود اگر معجزه حضرت نوح چیزی شبیه به حضرت عیسی بود. یعنی این سیل که میومد، آب که میزد زیر پایینا، این 70 80 نفری که به نوح ایمان آورده بودن با آب رو همینجوری میادن بالا تو. ها؟ نه نه نباید اینطور باشه. چرا؟ چون خدا داره با کسی گفتگو میکنه، دیالوگ خدا با کسی است که کاملا عقل معاش قبول داره، کاملا ابزاری نگاه میکنه، اکسپریمنتالیستی دنیا رو نگاه میکنه، همه چی باید بکنه تو لوله آزمایش، با کولیس باید اندازه بگیره، داره اینطور داره اینو میشناسه. فلذا همینجوری معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات از همون جنسی که اینا دارن میگن. یک تفاوت، دو تا فتوا اونجا وجود داره. یک فتوا فتوای نوح پیامبر است، یک فتوا فتوای کنعان پسر نوح پیامبر، که اگر آب آمد بالا پسرش میگه چیکار میکنم؟ میرم بالا اون کوهه. نوح میگه اگه از کوه هم رفت بالاتر چی؟ من چیزی ساختم که آب این که سهله تا هر جا دلش میخواد بره بالا، این چگالیش کمتره رو آب بای میست. میبینید؟ خدا با همون جنس به چالش میکشه. خدا میبینه یک جانوری مثل فرعون دوره افتاده، داره بچه ها رو میکشه، همه پسر ها رو قلع و قمع کرده، خدا یک پسر رو زنده نگه میداره از اون سالهایی که اینا گفته بودن این بچه داره به دنیا میاد، کاهناشون گفته بودن. اون یک پسر کی بزرگ میکنه؟ خود فرعون. با همون اصلا تو آیه قرآن داریم دیگه، ناراحت این فرعون میگه بابا تو همینجا بزرگ شدی و قول خرج تحصیلات و چه و چه و همه اینا رو ما دادیم دیگه. خوبه نهایت دارید؟ حضرت نو فقط حرفش اینه، میگه من که عبرو من میفهمم، بارونم میفهمم، چشمرم میفهمم، همه اینا رو هم متوجه، منتها من دیدم یه خود باستره. ای عقل معاش، اینه اون فقط بند ناف رو میبینه، اون میگه بند ناف را هم میبینم، یه همه اضافه داره. عقل معاش یعنی این، عقل معادم یعنی این. دنیایی که فقط بره سراغ عقل معاد، به این معنی که معاش فکر نکنه، متوجهی؟ به معاش فکر نکنه به این معنی ها، و اینه من اعتقادم در عقل معاش، عقل معاد هم نهفته است، بهش فکر نکنه، کاملا غلط. این یک زندگی صوفیگونه و غلطه و به شدت مورد نهی اهل بیت قرار گرفته، به شدت. تا جایی که امام صادق میفهمد، اگه امام رضا میفهمد اگه محبت یکی از اینا تو دلاتون باشه از ما دورید، کسی که اینجوری دنیا رو این شکلی میبینه. یک نگاه هم نگاه عقل چیه؟ معاد، عقل معاشه، فقط چسبه به دنیا. اینها هم به ثانیه حیوانات هست، هیچ فرقی نداره، حیوان هم صبح بیدار میشه کمی برابر نگاه میکنه، بریم یه شکاری، میره یه آهوی مثلا پلنگه شکار میکنه، به فکرم هست میگه ببرمش بزنش بالا درخت، جونورای دیگه نیان، فردا هم بیام یه سری بهش بزنم، بقیه‌اشو بیام بخور، میام میذارمش بالا درخت، چیزا میفهمه. خب اینم عقل معاش داره. فلزا ما داریم در آن دنیا عده‌ای از شما انسان ها حیوان محشور میشید، چون فقط با عقل معاشتون. برخیتون صد رحمت با حیوان، اون تدبیری که خدا در ذهن شما داره، هوش بالای انسانی، این بزرگتر بودن مغزتون در واسه پدر سوختگی کارهایی کرده که جونور نمیکنه. حیوان این کارو نمیکنه. اولئک کل انعام بل هم، ما آیه داریم و اذ الوحوش حشرت، وقتی وحشی ها محشور میشن، وحشی نیست، آدم یه اهلی نیستش که، چون آدم ها یا متأهلن یا متوحش دیگه. یا اهلین یا وحشی. به خودتون نگیرید، آره نیشا رو ببندید. این عقل معاد و عقل معاش رو یک عقل دیگه که دست بندی اینو به دردتون میخوره، اصلا اعتقاداتتون رو ریسیت میکنه، خود صبر کنید و خیلی از شبهاتی که تو ذهنتون قلیان میکنه رو آرام میکنه، حل میکنه، که مسکن باشه. نه بعد عرض کردم اینا بحثای یه جلسه نیستش که بابا آدم با 10 جلسه 15 جلسه. ما یه عقل مطبوع داریم، یه عقل مسموع. عقل مطبوع اون چیزی که در تو طبع شده، از اول در وجود تو قرار داده شده، به دنیا میای داری،
خب و اون ابزار لازم برای زیستن و به دست آوردن عقل مسموعه. مسموع یعنی شنیدنی. مثال شنیدن فقط به این معنی نیست که حس شنیداری مد نظر باشه، یعنی آنچه که اکتساب میکنید، عقل اکتسابی هم میتونی بهش بگذاریم. شما واقعا دیدید یک بچه کوچیک به مرور زمان وقتی بزرگتر میشه رفتارهای عاقلانش بیشتر میشه. این داره یه چیز اکتساب میکنه که از ابتدا این اونی نبود که از ابتدا با خودش آورده بود. اون که از ابتدا با خودش آورده بود این میفهمید که پستان مادرش میتونه بگیر پیدا کنه. یه حسهای خدا در وجودش گذاشته بود این بچه میتونست بفهمه. این عقل مطبوعی که ما به دنیا میایم آیا همه برابرن یا نه؟ جواب
خیر، با هم برابر نیستیم. آیا این بی‌عدالتیه؟ نه. اینجا کار قشنگش، یکی از نکات خیلی مهم این که با عقل مسموع باید در نهایت یکی بشی.
ما وقتی به دنیا میایم صفات مختلف در ما هست. دو تا بچه دوقلو، یه جفت دوقلو همسان، تولید یه کارخونندیه والا، یه جور تغذیه شدن، توی اون رحم یک شرایط داشتن. به دنیا میان میبینی یکیشون بخیله، اون یکی بخشنده است. از بچگی ها، از بچه یه دست میخواد یه چیزی بگیری داد و بیداد بلند میکنه، اون یکی میبینی. خیلی از صفات هستن که در من و شما متفاوتن، موقع به دنیا آمدن متفاوتن، اما این ملاک نیست. آنچه به دست میآوری ملاک است. عین یه نموداری رو فرض کن، چند تا نمودار کنار هم دیگه، بالا پایین بالا پایین، سقفه مهمه، بقیه رو باید پر کنید. اما در این که به چه کسی چی داده شده چی نداده شده، این بیشتر اون کمتر، این عدالت رعایت شده. بچه مثلا حسوده، این باید بفهم با عقل مسموم میفهم که حسادت کار خوبی نیست. به این فشار میاره فشار میاره فشار میاره، اینو کنترلش میکنه با عقل مسموم، اینو کنترلش میکنه و میفهمه حالا باید نهایتا که قبطه بخوره آدم خوبه این ماجرا باشه. بعضی میگن آقا این آدما مثلا اینا بچگی اینجوری بود، اون بچگی آره اینجوری بود، اما حق نداشت اینجوری بود. من داشتم اینجا تعریف میکردم، یکی از این دانشجو هست، ارشد مهندسی هم میخوند، گرفته تموم کرده، گفتش که عجب واقعا همین جوریه. گفتم چطور؟ ایشون تعریف کرد که از بچگی هیز بوده. آره میگفت 5 6 سالش بوده هیز بوده. بعد میگفت بزرگتر که شدم فهمیدم این کار چیه؟ اشتباه. بهش گفتم الانم هیزی؟ گفتم این مهمه. تو بابت داشتهات که برای تو ثروت، ببین داشته تو که هنر تو نیستش که، آنچه به دست میاری هنره. فهمی چی شو؟ آنچه به دست میاری هنره، آنچه به دست میاری برای خدا میارزه. اگه مثل بچه پول داره مایه داری باشی، بابا مرد ثروت من بیاری، این اینجا میارزه، اونور دو قرونه میارزه. هیچ مالکیت ها چون از بین میره، مالکیت ها اومدی، اون چی که به دست آوردی، میگه اونی که آوردی رو بردار بیا. من جا ابل حسنه، اون حسنه که به دست آوردی بیار با خودت، نه که بفرست. میگه من جا هر کی اومد با حسنش، نمیگه فرستاد. آقا من تقریبا یکی از دلایلی که رفتم عربی رو یاد گرفتم، عربی فصیح رو، حالا ریشه های قرآنی بیشتر کار کردم، هنوزم دارم مطالعه میکنم، فقط برای اینکه قرآن درست تر بفهمم. واقعا ترجمه های فارسی گویا نیست، به ذرس قاطع عرض میکنم، اصلا گویا نیست. یک جاهایی که کاملا شما رو به اشتباه میبره. مثالی برای شما بزنم، حضرت موسی و حضرت هارون میرن سراغ خدا، بهشون میفرماد که اذهبوا الی فرعون انه طغى، سراغ فرعون، طغیان کرد، اینگه رم کرده، طغیان کرد یعنی این رم کرده دیگه، دیوونه شون چی کارا داره میکنه. اینو گفتن خدایا بابا ما میترسیم، این دیوونه است، میزنه ما رو میکشه و اینا. خدا فرمود که ولا تخفا، اول فرمود اذهبوا. اذهبوا یعنی چی؟ برید شما دو نفر، دیگه فعل امر مثنا، برید شما دو نفر سراغ این فرعون، پدر سوخته طغیان، که پدر سوختش نیست، تفسیر من اضافه کردم اینجا. بعد آره این رم کرده، برید سراغشون. گفتن میترسیم خدایا. خدا فرمود بلا تخفا انی معکما، بابا من با شما دوتام، اسمع و ارا، میشنوم میبینم، فعتیا، پس بروید به سویش. ترجمه نوشته
اما اذهبا یعنی بروید، فتیا یعنی چی؟ بیاید. شما الان یه نفر به زنگ بزنه بخواد بیاد بره سمت خونتون، دو عمود دایی دیگه کسو کار به زنگ میزنه، بهش نمیگی بیا خونه، میگی برو خونه، چون تو خونه نیستی. بهش میگی بیا سالن فلان. اگه اینجا باشی نمیگی برو سالن فلان. هیچ کس اینو نمیگه. ناخودآگاه اینو استفاده میکنید. اصلا بازجو از کجا میگردن حرف میکشن؟ به همین فعلا دقت میکنن. به همین کلمات دقت میکنن. خدا میفرماد برید، بعد میبینن اینا میترسن. میفرماد چی؟ بیاید. یعنی من اونجا. حالا مثلا ترجمه ها چند درسشون رو رعایت کردن. اصلا یه حس بهت میده این. حس همراه اون ترجمه داره شما صورت میگیره. خیلی موارد متعدد داریم اینا. ما موقع به دنیا آمدن درست است که یکسان نیستیم، اما سقفی که برای ما مشخص کرده یکسان. این سقف چیه؟ امام شدن. همه ما امکان امام شدن رو داریم. این که برای مبنای چند نفر امام میشیم یه بحثه دیگه است. آیه قرآن میفرماد، میگه و جعلنا منهم ائمه، بعضی از اینا رو ائمه قرار دادیم، امام شدن، بقیهشون به امامت نرسیدن، آدم خوبی بودن ها، اما امام نشدن. حضرت موسی آدم خوبیه، پیغمبر خوبیه، اولو العزم، اما امام نمیشه. چرا؟ چون تو آزمون خضر رفوزه میشه. تعارف نداریم. اما حضرت ابراهیم تو آزمون سربریدن پسرش پیروز میشه. تو 99 سالگیش بهش میگه انی جاعلک للناس اماما، تازه امام شدی. پس میفهم یه مقامی جداتر از پیامبری است. ما هممون میتونیم. چجوری میتونی امام بشی؟ اینکه آدم بشی، با اینکه اون استانداردهای الهی جور بشی. منتها اینجا یه نکته، خدا دو سه تاشو رو میکنه، یعنی دو سه از اون صفاتو که خیلی مهمه در مورد برای امام شدن، که معمولا اینجاها میگه کم میارید شماها، رو رو میکنه. میدونی چیه؟ یکیش صبر، یکیش یقین. لما صبر رو بکان و با آیاتون آیم. ما صبور نیستیم. صبرمون حد داره. مثل این شیشه آب معدنی. این شیشه آب معدنی بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل همون امامه. اینا هرچی تکونش بدی هیچ گرد و خاکی توش بلند نمیشه، هیچ لجنی بلند نمیشه. این همینه. ماها هممون آبای صافی به نظر میرسیم. ببین مثل بچه آدم نشستیم اینجا هممون، فقط کافیه تکونمون بدن. آدم ها حالا تو این میزان تکون دادن دیگه فرق میکنن. یه چوبی بزنن به ته این حوض، شما یه گل بریزید تو این آب تکون بدید، بذارید فردا بید صاف صاف قشنگ تهنشین میشه. به میزان تکونه میبینید اوه اوه اوه. یه مثال خنده دارم براتون تعریف کنم که دوستان ما تعریف میگن. میگفتش که یه بابا بزرگی داشتیم خیلی ساده بود، من خودمون. میگفت خیلی ساده تا حدی که شوهر عمه این بنده خدا میگفت، یعنی دوماد این خانواده، ساعت این ساعتی بود تکون میدادید شارژ دوباره کوک میشد. میگفت ساعتش خراب شده برده بود ساعت سازی براش برسود آورده بود. میگفت پشت بهش گفتش که بابا جان این ساعت درست شد، بیا ببین کار میکنه. گفت خدا خیرت بده. نگفت چش بوده فلان. گفت چرا؟ گفت اینا توشه. میگفت دو مش گندم ریخ رومیز. یعنی شما اندازه حجم دو مش گندم اون ساعت انقدی رو فرض بکنه، یه دونه گندم اون تو جا نمیشه، جای یه پیچ اضافه اون تو نیست. بعد میگفت این باور میکرد مثلا ای داده بیداد من میرم گندم درو میکنم این حد بعد ببندم با یه پارچه با یه چیزی. نه لامامه کدوم لا، این ساعت زدابه. آره میگفت تا این حساسه اینو گوش کنید خیلی جای. میگه یه روزی رفته بودیم سوار ماشین شده بودیم رفتیم تو این زمینا که با بزرگم داشتم اون منطقه تون روستا شد. میگفت این شوهر عمه خیلی اینو اذیت میکرد با بزرگر با شوهر میرفته. میگفت یه عینک ترسکانی گذاشته بود و یه کلاه سرش کرده بود و میگفت یه چیزم زیر سیبیلش گذاشته بود و به جای سیبیل مهم سیبیل نشه. اومد جلو وایساد و شروع کرد فوش دادن، فوش بد دادن. میگه با بزرگی گفت این چیه داره اینجا فوش میده؟ گفتم یکی از رعیته، یکی از رعیتاست. میگه چرا پول حقوقمو ندادید و فلان و بما؟ گفت پس چرا؟ خب بیاد مثل آدم حرف بزنه، پس انقدر فوش بد داره میده. گفت حالا همینجوری ناراحت شد. گفت این پاشم گذاشته رو سفر ماشین همینجوری فوش. گفت این نشناختش. میگه این یه خورده فوشاری که ادامه داد. میگه این برگشت به من نگاه کردی کمی منو بر نگاه کرد گفت برو روش، برو از روش رد شو. گفت بکوشش. ببین آدم صاف و آروم و ساده و قمه ما پشتش خواستم از عباس مثلا میخوریم، نرسیده اون چوبه به این بخوره، وگرنه گلولای میزنه بالا که اصلا که هیچ کافری شاید اون کارو نکنه. گفت به خاطر چهار تا فوش میگه این برابر قشنگ نگاه کرد دید هیچ کس نیست، گفت عروش رد شما باشه. گفتم چی؟ گفت بزن بهش فلان فلان شده رو. دو تا این گفت بدتر از اون فوشا. گفتم فوش نده داری به فک و فامیل خودم فوش میدی حالا. چقدر این چوبه بخوره صدامون در بیاد. ما هممون ترکیبی از این صفات عقل و جهلیم، هممون آقا جون. عقل شما تشخیص میده این کار بده. ببین مثال بر شما بزنم، اصلا مبنای دین ما اینه، خدا شاهده اینقدر زیباست هیچ که ببین شما نمیتونی حسی مثلا دختری پسر اومده خواستگاریش اصلا نگاش میکنه خوشش نمیاد، میگه نه، میگن چرا، میگه اصلا نمیدونم چرا دلم نمیشه، خب مرده شد دل تو رو برم، دل تو مبنای مثلا، میگه به دلم نمیشه، خب دست خود آدم نیست، بعضی رو دیدستم چه باشون حال میکنی، بعضی هم چه حالتون به هم میخوره، یه نفر کاری هم نکرد بدبخت بیچاره. این یه شوشه در اون اون به خیلی عوامل مختلفی هم تونه روانشناختی و چه و چه و چه بستگی داره. حالا اینجا نگاه بکنید، این محبت بهش نداری، با یکی محبت داری، مثلا چه میدونم یکی از شهرستان اومدی تو دانشگاه داری درس میخونی، یکی از همکلاسیات شبیه پسر خالته، خلقیاتش ازت نمیخوره اما به میل داری، چرا؟ چون حس آشنایی بهت میده، حس آرامش، حس اشراف برات به وجود میاد، مثلا دلیل روانشناسی کار نداریم. حالا یه اتفاقی میفته، منی که الان توی این شرایط قرار میگیرم، یعنی شناخت من از محیط بسیار خیلی از چیزا داره. یه صلاة بفرست. خب کجا بودیم؟ پسر خاله چیه؟ پسر خاله بر چی گفتیم؟ این کشش های ما یک مبنای برام که محبت هست. خب حالا یک جایی هست مثلا شما باید با این استاد بهترین استاد باید درس رو بردارید، نه حال نمی کنم باشه، به درکی حال نمی کنم، باره با استادی هم بردارید درس خوب یاد نمیگیرم. فلزا هیچگاه از پیغمبر انتظار نداشته باشید دست یکی رو بگیره بگه که چی باید اینو دوست داشته باشید، هر کی منو دوست داره بعدم دوست داشته باشه. آقا قرمون شکلت دوست داشتن اینجوری نیستش که من یه یکی خوشم بیاد که خوشم نیاد. پیامبر یه چیزی میتونه بگه، فرق همین باید از اون لغتایی که تو عربی ما نمیدونیم، تو فارسی میخونیم، دوستی کردن و دوست داشتن. من ممکنه که دوست نداشته باشم اما باش دوستی بکنم. این دوستی کردن رو کی بهم امر میکنه؟ عقل. تمام شد. بابا من علی رو دوست ندارم، زد بابامو تو بدر کشت، یاد این میفته خب بابامو دوست داشتم، مگه میشه نفر باباشو دوست نداشته باشه؟ آیه قرآن میگه شما باباتون رو دوست دارید، نفیتم نمیکنه، نمیگه چرا دوستت دارید، پدر سوخته بچه باباتو دوست دارید، اصلا میگه مبادا این دوست داشتنه بزندت زمین، میگه من خودم این محبت رو به وجود آوردم. آیه نفر مادرش دوست نداشته باشه، میشه مادر بچهش دوست نداشته باشه؟ مگه میشه؟ من نمیتونم بگم هر کی منو دوست داره باید اینو دوستش بشه. آقا من معلم آدم سر کلاس، سلام علیکم وقت شما بخیر، شما که منو دوست دارید بایدم طبعا دوست داشته باشید، چاره ای نداره و اینا جهنمی، هر کی هم منو دوست داره باید مبصر رو دوست داشته باشه. اون چرا باید منو دوست داشته باشم؟ اینو نمیتونی بگی، این حرف بیخودیه، اما اینو میتونی بگی، من معلمم هر کی منو قبول داره باید با این مبصر دوستی کنه. گفت برپا برپا، گفت برجا برجا. برای همین پیامبر هیچ وقت محبت نخواست راجع به اهل بیتش، کجا خواسته؟ باید اهل بیت من دوست داشته باشید، نداریم، میفرماد باید با اهل بیت من مودت کنید. ما اسالکم علی من اجر، من این اجری از شما نمیخوام الا چی؟ مودت فی القربا. یه نکته اینجا بگم واسه نقطه مقابل متوهلای عزیز، یعنی متأهلای عزیز، مجردها، این که چیه؟ زندگی با مودت پیش میره. میگه و جهل نابعی نکم مودت هم مره. آره تو پدر زنه رو که عاشق چشعبوش یه نیستی که رفتی دختر رو دوست داشتی، محبتش در تو به وجود اومد، اینو میفهمم کشش بوده، اما دیگه پدر زنه چی کششی برای تو داره؟ کشش ازاد خراب اصلا.
یا برعکس مثلا عاشق پسره شده، مادر شوهر رو مخشه. خب اما اینجا عقل تو میگه که چی؟ با اون مودت کنی. چرا؟ چون او محبوب محبوب توست. اما محبوب محبوب تو الزاماً محبوب تو نیست. روز مادر شد بر مادر خودت هدیه میخری، با مادر اون میخری، یکسان هم میخری. این میشه مودت. و اینا به شما میگم مودت محبت میاره. درست شد؟ پس محبت این احساس اگر رفت قالب عقل، ببین داریم میرسیم تو بحث عشق و عقل، خوب دقت کن، داریم وارد بحث میشیم. اگر محبت رفت در چارچوب عقل، اون موقع اون چیزی که خدا میخردش، میگه این عاقلانه دوست داره. بعد که تو اون هدیه رو میدی، یه محبت در اون پدر زنه به وجود میاد، مادر شوهر وجود. او باز یه هدیه میخره، یه محبت. به یه مرحله میرسه طرف میگه قسم میخورم مشاور خانواده زیاد میدم، میدونه میگه خدا شاهده من مادر شوهرم و مادر خودم بیشتر دوست دارم. یه خانم دلش میخواد، خدا رو شاهد میگه، میگه کارایی که این برای من کرده مادر خودم نکرده. چرا این کارا، چرا این محبت وجود اومده؟ یه کارایی که برای من کرده، یعنی اون مادر شوهر چیکار کرده بوده؟ مودت کرده بوده. ما اینو گذاشتیم کنار. اصلا ما جامعه دینداران ما واقعا از این حیث، از در حوزه فهم این مسائل واقعا ما مشکل داریم در کشورمون. بی عقلی رو در رفتار کلام مردم بیداد میکنه. میبینی انتظار داره مثلا یه انتظار، نه تو با بابای من، نه اینو بابای خود دوستش شو. ندارم چیکار کنم؟ چیزهایی که برای خودتون غیر منطقی میرسه به پیغمبر خدا نسبت دادی در طول تاریخ. فلذا هرگز نمیتونه این باشه من کنتو مولا فعوز علی و مولا، هر کی منو دوست داره باید علی رو دوستش میشه. اوه نمیتونم، اما قول میدم به حرفش گوش کنم. چرا؟ چون عقلم میگه تو پیغمبری، عقلم میگه بابا تو کشت علی، اگر نمیکش پیغمبر خدا رو کشته بود. اینو میفهمم، سختم اما میفهمم. عقل تو، میل من به من میگه، هوای من میگه این لیوانا بخورم، عقل من میگه دکتر بهت گفت نخورو. بنده خدایی دیدم میگه من 15 سال لب به میوه نزدم، بیماری قند بسیار شدید داشت، میگفت دلم لک زده برای میوه، این چه میوه نمیخوره؟ این اگه میوه بخوره شما میگید با عقله؟ دقیقا بهش میگید بی عقل. عقل او جلوی خاص، اون کشش، اون حب، حب کشش و محبت رو گرفت. اینجا آروم ترمز ترمز ترمز. مادره بچهش رو دوست داره، اما اینجا بزنه تو دهن بچه. اینه کی میگه؟ اون عقل میگه. چرا اینجور جاها عقلمون کار میکنه؟ تا به خدا میرسه تعطیل میشیم، به خاطر اینکه رشد عقلانی پیدا نکردیم. نه نهایتا تو عقل معاش موندیم، به عقل معاد نمیرسیم. داستان کربلا داستان این محبت، اولا عشق، من به شما گفت عشق ما تو قرآن یک بارم تکرار نشد و نداریم، ما خوب داریم تو قرآن. عشق اصلا چیز خوبی نیست به معنی واقعیش، اون چیزی هم که مردم استفاده من هم محبت هم. اگر یک چیزی انسان رو به بیرون از ورطه عقل بکشه اصلا خوب نیست، عین جهله و اصلا بابت اون پاداش نمیدن و اصلا دنبال بهش دنبال اون نباش ابدا. میگه میشه اون حبه که وقتی عقلانی میشه تو رو جاودانت میکنه، اون موقع اصلا معنی پیدا میکنه کارشو. من قبل از این که وارد این بحثم بشم یه جدولی برای شما آماده کردم، این خیلی به دردتون میخوره، حفظش کنید، خیلیاتون هم میدونید، یعنی مهم نیست اسمشو بلد بشید یا نه، همین رو کاغذ نشون دادم که این بچه‌هامون تصویریش کرد به قولی بنده خدا کشید تو رو، یه خوردم اونجوری که من میخواستم در نیومد، اما خب وقت نداشتی دیگه. ببین آقا جون، شما یه سری قوا تو وجودتونه که خدا اینا در وجودتون قرار داده، اینا مثل بنزین توی ماشینه، اینا مثل روغن موتور توی ماشینه، مثل روغن ترمز، لازمه. هر احمقی اومد گفت اینا به درد نمیخوره، بدونه به معنی واقعی کلمه احمقه، نادونه، یکی از اینها شهوته. حالا این میزانش مهمه. اگر شهوت، ببینید این خط اول، زیر نظر عقل رفت، عاقلانه شهوت ورزیدی، نوش جونت، گور بابای هر کسی که نتونه ببینه، اسمش میشه چی تو مکتب ما؟ عفت. میگه آدم عفیفی، آدم عفیف خودشو اخته کرده، انداخته بیرون، همه چو همه احساساتشو پرت کرده بیرون. نه، آدم آدم عفیف یا آدم اخته. آره ببخشید، آدم عفیف میدونه که آقا ببینیم تشنگی که جرم نیست که خودش درمو گذاشته، اما تو جوب بری آب بخوری اوضاعت خرابه، در حالی که میتونی بری چی؟ اونجا آب معدنی رو استفاده کنی. این اصلا اشتباه. اگر قوه شهوت در وجود شما به منفی رفت، به سمت کم، سرکوبش کردی، زدی تو سرش، دچار تفرید شدی، میشه خمودی، سیب زمینیه بدون هیچ گونه رگ پی و هر چیزی، هیچ انگار ننگار تعطیل بنده خدا. شما بعضی از این تیپ هایی که تو دانشگاه میبینید، تو خیابون میبینید، اینا تحریکتون نکنه، باید برید دکتر. بیماری حتما برید، بیا دکتر من اینا رو میبینم تحریک نمیشه، چون بیماری. میگه دکترم برای دوام میرسیم که اوضاعت خرابه، تو دچار خمودی، بعدن شاید تو ازدواجت هم به مشکل بخوری. استرام که سر طرف سرده، سرد مزاج، ما تو فرهنگ خودمون هم داریم که خیلی تو این بحث مشاور خانواده این چیزی که دلایل طلاق گرفتن شون همیناست، بدونید یعنی این ریشه است، بعدن میزنه به جاهای دیگه، شروع میکنن گیر دادن تو زندگی به مسائل دیگه. بعضی هم هستن که دیگه نقطه مقابل سرد هاتن، بنده بونو خدا، اینا همه چیز تحریکشون میکنه، نه در و دیوار، مثلا درخت میبینن تحریک میشن، گربه میبینن تحریک میشن، نمیدونم. اینا موضوعشون خرابه، اینا باید برن دکتر. آهای دکتر ما بره بگی دکتر من خراب کارم، من نمیدونم چه اینجوری شدم، مثلا درخت آخه دیگه چی بگیم، نمیتونم مثالاشو بزنم، بوده تو کیسایی که رجوع کردم. خدا حالت درستش رو چی؟ اونی که زیر نظر. پس این دوتای تفریط و افراط زیر نظر چیه؟ جهل. امیرالمومنین روایت داره میفرماد نادان رو به افراط و تفریط بشناس، یعنی جایی که عقل نیست. حس دوم غضب، هیجان، شور، انرژی، تفریط، جبن. آبی هم گذاشتم رنگشو، یعنی سرد. استقلال پرسپولیسیش نکنید، ولش کنید، اصلا این حرف حرف بی خودیه، اهمیتی نداره. مثلا یه چه اهمیتی این تیم 6 تا خورده، چه اهمیتی داره تکرارش کردن. بعد یه بار اینو توی یکی از سخنرانی گفتم، نمیدونم کدومش گفت، یکی هم واسه گفت لنگی، حالا مزاح کردیم. تفریط یعنی چی؟ یعنی همون کم طرف میزنی تو سرش، همچه سرش پایین تر میگیره، این ایراد داره. آقا این باید این احساسات رو در خودش پرورش بده. چجوری آقا؟ این آدم کلا آدم تر میشه، بری سری ورزش ها شرکت بکنی، سری کار ها انجام بده، باید این کار بکنی، این هیجان، این ترشح آدرنالین تو خون باید بره بالا، این بیماره و درست کنه خودشو. حالت زیادش هم تحور میشه، اینم باز عقلانی نیست. مثلا دیدید چطور مثلا بعضی کامزو کله کریکودیل، دهن کریکودیل بمیده، کلهش میمونه دهن کریکودیل، تو احمقه، مثلا عقل نداره، باور کن سوپر عقلانی نیست. شما یه بچه کوچیکی ببینید داره مثلا لبه یه ساختمون مثلا 50 طبقه راه میره، میگی باری کلا شجاعتو نگاه کن، مثلا به دایش رفته، به باباش رفته، بگی میگم بگی بچه‌ست نمیفهمه، نادونه، بچه‌ست نمیفهمه، عقل نداره، دقیقاً یعنی تحور، یعنی بی‌عقلی. بعضی هم دلو به دریا میزنن، بی عقلی. آدم عاقل، آدم شجاع، پس آدم عاقل یعنی آدم شجاع تو حوزه کدوم حس؟ غضب. یعنی کسی یه جایی فرار میکنه، ده تا شیر دنبالش افتادن در میره، دو تا چهار تا هم گونه کشته میشن. ما اینجا نمیگیم آدم تو حوزه ادراک استفاده از تفکر شما، چقدر از فکرت استفاده میکنی؟ آیا همون نگاه قوم نوح داری؟ من همه چی میتونم راسیونالیستی انجام بدم پیش ببرم و اکسپریمنتالیستی کارمو انجام بدم یا نه؟ یکی هست کلن تفکر میذاره کنار. این احمقه. اینا که دارم میگم بر مبنای ادبیات و فلسفه اسلامی ماسا. چون ببین اینا حدیث داره با تک تکش. امام برای اینا کتاب نمیشته. امام خمینی کتاب داره. اینجا رو خوب دقت بکنید. اصلا گذشته که اینا بوسیده گوشینا همه. بعضیام معتقدن همه کارو میتونن با فکر خودشون. اینا آدمی که داشت جور بزن. به کار احمقانه ایه. من میتونم بابت تک تک اینا مثال‌هایی اصلا در مملکت خودمون آدمای سیاسی هیچ بگم از نظر من آدم داشت مثلا تحور بود، این آدم داشت جربوزه بود، این آدم آدم مجبونی بود، آدم ترسوی بود. این اینا ما اصلا اینا رو لحاظ نمی‌کنیم. یه نفر میشه رئیس جمهور، میشه نماینده مجلس، خیلی مهمه. یعنی باید عاقل باشه. در اروپای قرون وسطا کدوم بخش پررنگ بود؟ آبی ها. شهوتی که باید کلن سرکوب میکردی، عیسی ازدواج نکرد تو هم نباید بکنی، راهبا و راهبه هم ازدواج نمیکردن، تجرد اصل بر تجرد بود. من که عکسش ثابت بشه جاهایم که جز ازدواج دادن میگفتن چون به گناه میفتی باید ازدواج کنی که چاره ندارم. در حوزه غضب مسیحیت میگه یکی زد تو گوشت شما این طرف هم بگیر. خب این دوتا زد چی؟ سه تا زد چی؟ حالا بعضی الان مثلا بزن تو اون ور میگه جا خریبه تو که امده بزن. در حوزه ادراک یک کسی مثل گالیله رو باباشو در میآوردن. کاری نداشتن استدلالهاش چیه. میگفتن ای زمین دور خورشید میچرخه، پدر سوخته، آتیشش بزنید. دین از نظر خدا یعنی اون اعتدال و عقلانیتی که همین الان ما رنگ سبز نشون دادم. اینجا قرار بگیری شما. نه از اون ور بوم بیفتن. اصلا اروپای دوچار تفرید یعنی جهل. امروز هم دوچار جهله. میری چرا؟ چون اومد از این ور میز افتاد. چون اومد از این ور بوم افتاد. در حوزه شهوت در اثر این تفرید ها فروید ها ظهور کردند که همه چیو بستن به میل جنسی. در غضب هیتلرها ظهور کردن و در ادراک فلاسفه ظهور کردن دچار راسیونالیزم افراطی شدن و کلن وحی و بوسیدن گذاشتن کنار. اسلام به اروپا میگه اون موقعش هم دچار اشتباه بودی، داشتی میافتادی، الانش هم داری میافتی. خیر الامور اوسطها بل امرو بین الامرین. امر یه چیز بین این دوتاست عزیزم. من چرا از اون ور بوم میفتی، چرا از اون ور بوم میفتی؟ واقعا همینه ها. ببینید این گذار تاریخی رو نگاه کنید، این 400 سال 500 سال رو نگاه بکنید. امروز شما ببینید که شهوت حاکم بر فرهنگ غرب شده. چون فیلمی نمیتونی پیدا بکنی که توش شرح نباشه، تحور نباشه، جربوزه نباشه. مثلا جربوزه میده دیگه، حالت زیاد استفاده میبره به سمت تخیل شما رو دیگه، خیال پرداز میشی، از واقعیات دور میشی، از عقلانیت فاصله میگیری. فیلم شما ببینید که اصلا سکانس جنسی نداشته باشه. اون موقعی که میگیم یه دونه فیلم آره یکی میگه پیدا میکنه، عمومش داریم میگیم این حرف عقلانه نگاه کنید بهش دیگه. تحور یه فیلم صدا کنه، صدای شلیک گلوله و چه و چه و چه نمیشه. آقا ذائقه ما تغییر کرده. تو اولین بار که فیلم سربریدن دیدی چه حسی داشتی؟ الان اون حسو نداری ببینی. فلذا اگر یک شاخه ای از اسلام خودش رو اسلام نامید اما دوچار این مسائل بود، جهاد نکاح را انداخت شرح، توزه تحور کسافت کاریایی کرد رو زمین، کشتارهایی را انداخت. هیچ چیش اسلام نیست، چون اصلا اسلام یعنی این عقلانیت. ولو طرف حالا ریش بذاره مردشو ببرن اون ریشش، شما الان خودم ریش دارم میتونم فشار بدم. ولو آره قرآن بخونه، اون قرآن قلقله، یتقلقلونه. امیر المومنین بهشون میفهمه بابا چی دارید میخونید تا هیچی نمیفهمی؟ قرآن ناطق من جلوت وایستادم. شمشیر بزنید به مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد وقتی قرآن رو بردن سر نیزه. و من اینجا وایستادم شما نمیبینید؟ فکر خیالات مزهه جلوت سر میفرمونم. آه نمیدونم خلافت اسلامی کل دنیا رو بگیره، خیاله، بیا بیرون هم هست.
امروز دنیا دچار این افراطه. من امروز چیزی میخوام بهتون بگم، چون مسئولیتون خیلی پیچوندن موضوعو که من این چیزا رو نگم، الان بگم هم در رد داره از این از عقل و جهلی. من اعتقادم کشور ما الان دچار همون اتفاقات داره میشه. جامعه جوان ما رو میل جنسیشو به رسمیت نشناختید. ببخشید من خودم جوونم دیگه، به اندازه یک موجودی که دیگه نگم لفظو غریزه دارد هم او رو به رسمیت نشناختید. نمیخوام توهین بکنم به خودمون، شرایط رو سخت کردید برای اینکه او بهره‌وری جنسی درست داشته باشه، مجبورش کردید برید تو جوباب بخوره، مجبورش کردید. نهایت کاری هم که این آقایون بکنن میدونید چیه؟ دقت کنید، خوب گوش کنید. یک عده اینا دو دستن، اصولگراها اصلاح طلبا. اصولگراها میگن این کار بده، از جوب آب نخور، الزاماً آبم دستت بگید نمیدن، یه اقدامی بکن لاغل باشه آب نمیخورم، من فعلا تقوا پیشه میکنم، برسون آب معدنی رو. خب دو جریان اصلاح طلبی که اینام چی میگن؟ میگن که منم چی نمیتونم به آب برسونم، اما ردیف میکنم برو تو جوب بخور پلیس نگیردت. همینم شما ته مختون پر از رسوب های سیاسیه، به خاطر همین نمیذاره آزادانه فکر بکنید، یعنی این گیرای سیاسی نمیذاره، یعنی اون گیر اصولگرا بودن نمیذاره، درست یه سری چیزا گیر اصلاح طلب بودن نمیذاره. از نظر من هر دو تا اینا سر و ته شهر باشن و تفریط و افراط یعنی که به سمت هم هول میدن. میدونید دیگه وجود تفریط مردم رو سمت اعتدال نمیبره، به سمت افراط میبره. یهویی طرف جمع میکنه، مثلا کسی که ورزشکار هستن ورزش میذارن که اون یهویی چاق میشن، چون این بدن عادت که فقط بسوزونه. اینا که با گرسنگی کشیدن وزن کم میکنن، دو برابر برمیگردونن وزنو وقتی رژیمو میذارن کنار. این افراط و تفریط به سمت هم هول میدونه، دارن این کارو میکنن. تو زمانی قرآن یک جا میگه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، میگه بیا این آب اونو نخور، مبشرن و نذیرا، یه بشارت بهت میده انذارم میکنه. اینا نه، این که میگه اون کار بده، بعد دعوا سر اینه که این میفهمه بده یا نمیفهمه بده، دعوا سر این نیست این بدبخت رو قرار بهش آب بدین. فهمید چی شد؟ بعد اونم دو دسته میشن، بعضیشون میفهمن نمیفهمن، بعضیشون نمیفهمن نمیفهمن. میگه چیکار کنه؟ میگه مجبوره. بسیاری از اتفاقات کنش های جنسی در کشور ما، من نمیخوام خیلی فرویدی نگاه کنم، واقعیتش هست، بزنیم کنار. آقا وقتی آمپرش زد بالا هیچی نمیفهمه، چجوری نو من بهت بفهمونم؟ هیچی نمیفهمه، آمپرش زد بالا، اون بلا رو سر اون دختر آورد، بعد اسید ریخت روش، حالا قرار بود ادامش کنه. زد بالا هیچی نفهمه، مخ کار افتاد، عقل از کار افتاد، رفت سمت شرح، هیچی نفهمید. این اتفاق افتاد توی اردبیل، توی پارساوات مقان بر اون دختر آتنا. چرا فکر میکنی این اتفاق نمیتونه برای تک تک این مردم بیفته، برای تک تک این جوانها بیفته؟ و میدونید این بعد از اینکه این حس در او به وجود آمد کامل نشست، یعنی روانی شد از این حس، بعضا ازدواجم بکنن خوب بشو نیستن، فقط اون ازدواج اینا رو یه خوبی التیام میده، اما اون آدم کلن تو شرحه، پدر زن شده که در میاره بدبختو. آقا تعارف نداره، میگه اینو نیست تو جامعه، بیا باشه نیست، گربه بود پیشته. در حوزه غضب چقدر به رسمیت شناختیم هیجانات این بچه؟ یه ماجرا امام نقل میکنه خیلی جالب، من یه خورده قریب به مضمون میگم. امام میگه یه عالمی بود، اهل علم و خطابه و چه و چه، یه روز رفت کنار فرات، فرات هم طغیان کرده بود بدجور. این بابایی که ملت رو از این ور فرات میبرد اون ور میبرد قایقی هم بغل غلاف کرده بود دیگه،
گفت داداش چند میبری ما رو بر اونور؟ گفت حالت خوش نیست دا، میبینی چه خبر، غرق میشیم. گفت حالا در حالت عادی چقدر میبری؟ مثلا گفت 1 دینار. گفت ببین 10 دینار رو بگیر،
یوری میارزه به ریسکش، مزیت سازی کرد براش.
سوار قایق شد با اون تلاطم رفتن، رسیدن اون طرف، رسیدن گفت بپر با من میخوام برگردم. گفت خب با هم برمیگردیم. گفت تو خولی ما رو گرفتی؟ گفت بهت میگم برگرد، یه پولی هم مثلا میدم برگرد. دوران گفت آقا داستان تو چی؟ گفت من خیلی اهل درس و بحثم، قوه غضبم فروکش کرده به سمت جبن داره میره، نیاز به هیجان داشتم. شما اهل بیت رو نگاه بکنید، ورزش هایی که به شما پیشنهاد میکنن ورزش های حوازی هیجانی، کسی که تیراندازی کردن میدونن هیچ حسی به اندازه اون لحظه که گلوله به هدف اصابت میکنه لذت بخش نیست. اسب سواری که شما برید تا ابروهاتون رو تکون میده. اگه شما اسب سوار نباشی فقط 50 متر سوار اسب بشی، اسب دویده ها میای پایین تو نفس نفس میزنی، نرو اسب دوی تو نفس نفس میزنی، هیجان انگیزه. اسب سواری ورزش هیجان انگیزه. یه بار ما رفتیم این پارک دم محلاتی اون طرف، نه شهرک محلاتی، اتوبان احمد پارک، چیه اسمش، شهر بازی ماننده، بسیج، آفرین. رفتیم اونجا سوار ترن شدم، ترن شدیم، ماسک هم زده بودیم و اومدم پایین، یا یکی ما با ماسک شناخت، گفت آقا شما هم بله؟ گفتم ما هم بله، ما هم دقیقا بله. نه ماسک کذایی همشه جیبم. خدمت شما عرض بکنم، آره آقا اگه خیلی بری تو کتاب و کتابت و فلان خول میشی، احساسات باید همیشه استاندارد و در حالت تعادل باقی بمونی. این نیستش. یکی دوسته ما تعریف میکرد، میگفت حالا یک بخشش مجموع سانسور کنم، بیچاره نیست اینا، لو میره کیویه چیه چیویه چیه اینا. میگفتش که آره برادرشون ظاهرن اسباب کشی داشته، میرن داشتن اسباب کشی انجام میدن، صابخونه میاد تحویل بگیره، شروع میکنه به میخ گیر دادن، میخا که دیوار، میگه بابا لام هستم من کلا 3 میخ زدم رو به دیواری کش، برای ساعت اون یکی برای چی جای دیگه. میگه خیلی گیر بود، میگه از همین آقایونی بود که اهل درس و بحث و نا. بعد میگه شروع که توهین کردن، هی گفت هی گفت هی گفت، تو حق نداری، تو گفت خوش ما میونجا گچ میگیریم درست میکنیم به رنگ میزنیم. گفت نه همتون اینجوری چیه چیه، ما میقاطی کردیم دو نفری گرفتیم تا میخورد زدیمش، حسابی همش نرمش کردیم و گفت پدرتونو در میارم، پوستتونو میارم، از غلطی میخواه بکنه بکن. و اینم بلند شد رفت و میگفت اینم کلید در بسته بودن برده بودن با اونگاه داده بودن اسبابم برده بودن، بعد از اون زنگ زده بود یارو، حتی این میگفت مثلا زنگ زده بود و این تلفن برش شد چیکار کرد؟ تشکر کرد صابخونه، آقا دمتون گرم، اصلا من انقدر حالم خوب شده که نگو از موقعی که کتکر رو خوردم. آره این اون چیزی که بهش میگه هیجان، این بچه نگید جان. بابا همین شماهایی که انقلاب کردید، اگه این بچه سیگارت میندازه تو آرپیچی زدی. فهمی چی شد؟ اگه این سیگارت میندازه باباشو در میاری چهارشنبه سیری کل خوشحال یه مد آتیش میپره، تو آرپیچی زدی، تو تانک زدی، موشک ساختی پرتاب کردی زدی، انقلاب چیزی شیشه میشه شکوندی و فلان اینا. بعد اینو کجا لم، برای همین این وقتی یه میره تو ورزشگاه یه جایی که میتونه داد بدن، بچه دیگه ناآرام میشه دیگه. ما رفته بودیم اونجا یه بار چیزایی شنیدیم، 50,000 نفر یک صدا با هم باور. من میگفتم مثلا یه بمب اتم الان باید بندازن همینجا، سطح فرهنگ مملکت مثل 10 پله یا میره بالا، اینا حس بشیم همه با هم. خب یک وضع بود آره اونجا خوشحال، بعد میاد بیرون هنو هیجانیه، یه جفت لغت وسط میله رو میگیره و میله اتوبوس رو میگیره، یه جفت لغت تو شیشه، شیشه قلوب پیام جی در میاد میفته، اتوبوس رو داغون میکنن تو راه خط میره، هنو تو اون هیجان، برای اینکه به وقتش خالی نشد، یهویی وقتی خالی میشه این دیگه میزنه اون طرف، یه دیگه کلا تو حوزه تحوره، نمیترس از هیچ. الان این داستانی که اتفاق افتاده نمیدونم میان مثلا آتش میزنن در مسجد میشکنن و فلان، من حاصل اینها میبینم و قبلا هم به شما مسئولین نادان هشدار داده بودم.
که شهوت رو سرکوب کردید، اجازه ندادید منتظر شرح باشید. و این یک واقعیت ایرانی هایی که خارج از کشور میرن، خارجی ها میگن اینا چه اینجوری هن. یه بند خدایی بود تایلند، دم و دستگاهی داشت، بعد میگفت این تایلندی ها میگن این ایرانی ها چرا اینجوری هن. میگفت ایرانی ها رو میشناختن، نه از چهره الزامن، از رفتارهاشون. و در حوزه غضب هم همینه. ما چقدر برای خالی شدن این بچه فضا در نظر گرفتیم، ورزش در نظر گرفتیم. ورزش همه بچه باید بودوه. از بچگی تو خونه بار اومدی، ندو مردم، ندو همسایه. بچه کوچیکی مثل بزغال تر و تازه و تون میخواد بودوه، این و در و دیوار باید بره بالا. سرکوب کردی این قوه رو در وجود تو، تو سری خور بارش آوردین آدم، این باید بودوه، این اصلا باید تخلیه بشه انرژیش. اینها هرچه هست اسلامی بگید، نیست دارم. من برشون روایت دارم میخونم، قرآن دارم براتون. اینم پس این حوزه عقلانیت رو هم در نظر بگیرید. نکته آخر بگم عرضمو تموم کنم. در همین حوزه هم به شما بگم، در حالا تو بخش سوم ما زیاد اینجوری نیست واقعا کشورمون، یعنی حرف زده میشه، گفته میشه، همه دارن حرفشون رو میزنن، همه دارن حرفشون رو میزنن، خب ولی خوبه بیشتر هم باید مون تا فضا رو باید عقلانی کنیم. تو فضا عقلانی به حرف ها زده بشه، یعنی چیزی تش درات. خیلی از این مناظره ها رو ما نگاه میکنیم، مثلا دانشگاه بازم مثلا فیلمش صوتش میاد، خودم مثلا چند وقتی مناظره شما رو نه چه کسی مناظره نمیاد، بعد تا میگن رایفی پوره طرف در میره نمیدونم چرا. خدمت شما عرض من یکم برنامه تلویزیونی بود، من اس ام اس جوجی به بنده خدا تایید کنه، گفتش که برنامه مناظره گذاشت، من گفتم من فقط راجع به یه چیز میام صحبت بکنم، روی این سه تا شفافیت، فساد، مشکلات جوانان، اینا رو بذارید من بیام حاضرم با هر کی شما بگی، اصلا برام نیست چپ راست، برام مهم نیست، فرق نمیکنه. بعد میگه به 100 نفر زنگ زدیم گفتن نمیایم. مناظره صورت میگیره تو دانشگاه، از اول اومده اینو تشویق کنه، اومده اونو تشویق کنه، چه کاره؟ یعنی این خدا، این شیطان، یعنی چه منطقی پشتش، چه عقلانیت پشتش؟ با این حساب از نظر بنده آنچه که شما عشق مینامید در کربلا، نظر من، حالا یه دیوم شروع میکنم داد و بیداد کردم، مهم نیستش. از نظر من آنچه در کربلا اتفاق افتاد عین عقل بود. شما 2 ساعت میخوای سختی بکشی برای یک ابدیت خوشی، نمیارزه، کاملا عقلانه است. من یه سوالی دارم، کسی از اینجا ماشین خودش و ماشین باباش 5 سال به بالا تخفیف بیمه داشته باشه؟ یه نفر اونجا دست بزنه. 2 زیاد ماشاءالله. خوبه، مبارک بشه، شما تصادف نکنید. این آقایون و یک دو تا از خانوما که دست بلند کردن، اینا کسایی هستن که 5 سال حداقل به بیمه پول دادن و هیچی از بیمه نگرفتن. میتونی بگی کارشون غیر عقلانیه؟ نه. چرا؟ برای یه احتمال. اینقدر اون احتمال خطرناکه که می صرفه که تو چی؟ پیش پیشون پول رو بدی. متوجه منظورم شدید؟ اگر یک نفر یه روز ماشینش بیمه نباشه بیارش تو خیابون، همه میگن بیعقلی. برای یک آینده مبهمی که اصلا شاید تا آخر عمر تصادف هم نکنی، یا تصادفت انقدر جزئی باشه که این پولای که 700,000 تومان 800,000 تومان 1,000,000 تومان بسیم نوع ماشین، تو 5-6 میلیون شاید تا الان دادی به این بیمه، یا مثلا نهایتا با تصادف خواست ببینیم 500-600,000 تومان صافکاری جمعش بکنم. هیچ کس بهت نمیگه تو عاقل نیستی، همه میگن احسن بر عقلانیت تو. چرا برای یک آینده محتمل برنامه ریزی نکنی، بیمه نکنی؟ مگه ازت خواستن چیکار کنی؟ مگه ازت خواستن رو دستات را بری؟ گفتن آدم باش. شهوت رو گفتن بذار کنار، مثل مسیحیت قرون وسطا گفتن بذاریم تو سرت؟ نه، نیچه کتاب آنتیکرایستشو بخونید، ایراده های بسیار زیادی به مسیحیت وارد میکنه، ایراداتی که وارد میکنه خدا شده، من نمیگم، بخونید سخنرانی کردم نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت، بذاریم تو اینترنت میاد، همین کتاب شهر دادم صفحه صفحه میخونم، بحث میکنم، میگه من حالم به هم میخوره از اون خدایی که به صلیب بکشنش. ما میگیم آقا ما هم به هم میخوره خدایی که به صلیب بکشنش، خدا نبود به صلیب کشتش، چی میگم؟
میگه من حالم به هم میخوره از اون خدایی که قدرت انتقام گرفتن نداره.
میگه ما هم حالمون به هم میخوریم. انا من المجرمین لمنتقمون. منتقم اصلا صفت خداست اسلام.
ایرادی که غرب دوچار شد این بود که مسیحیت رو دین پنداشت. بابا از اول هم مسیحیت دوچار تفرید بود. تو همین حوزه زیر نظر عقل نبود، اگه زیر نظر عقل میومد ما قبول داشتیم. ما نه اون موقعتون رو قبول داشتیم نه الانتون رو قبول داریم. نه الانتون رو قبول داریم. همه چی شده پول. پول شهوت. این که یک نفر بلند میشه میاد عکس با دوست دخترش عکس میندازه، حالا دوست دخترش نه صیغه شده ان شاء الله، خب میاد عکس میندازه میگه من از این به بعد هزینه رو میخوام به این خرج این بابا بکنم، اون فوش خار مادر بر اون یارو بدتره، بر اون یکی که یعنی تو پول از این بعد با پول همتون رو سر خط میکنم. تعارف داریم؟ ندیدید الان یک سری افراد کانال زدن توی در غرب کانال یوتیوبی دارن چیکار میکنن؟ میرن دختره تیغ زن رو پیدا میکنن کانالشون رو میگیرن. با لامبورگینی میره وای میسته، با مازراتی میره وای میسته جلوی طرف. عقبلشون بغل وای میسته، خوش شکل کارگر نشون میده، مثلا آدم عادی نشون میده. میگه میای بریم هم یه قهوه بخوریم، میگه نه. بعد با این ماشینی که میره یارو دنبالش میدوه. میگه تو برای من نمیاد، برای ماشین اومدی، تو برای آهن اومدی. شروعش اصلا موت شده تو خود غرب دارن کار انجام میدن. نه مسلمون نه ایرانی نه الزامن. این الان اتفاق نیفتاده؟ برید یه مصاحبه بگیرید، مصاحبه واقعی برید تو خیابون بگیرید، ببینید چقدر سر و چش ملت الان روی همون ماشینی که تو سوار میشی. اون جامعه رو داریم میبریم به همین سمت. این اسلام نیست. نمیدونم چی میخوام بخواه بگیر اسمش اسلام. اسلام نیست. من نمیدونم چی. این اسلام نیست. از این حیث دستبندی گوش کنید، دنیای مدرن امروز و مدرنیته با تکنولوژیش کار نداریم. مخلص تکنولوژیش هم هستم، استفاده میکنم داداش، تو هم شاید نداشته باشی، خب اما به کارایش نگاه میکنم، استفاده میکنم، اما اون فرهنگ اون تکنولوژی نباید رو من اثر بذاره. عاقلانه نیست. از نظر من مدرنیته امروز دوچار شرح تهوع و جربزه است، همون سه تا ویژگی که داعش هم دارد. پس داعش اسلام نیست، حاصل مدرنیته است. نگویید اسلامیک استیت چون صرفا ریش میگذارد. هر آدمی تو این حوزه افتاده میکنه ولو دین مدار ظاهرا باشه، اون دیندار اصلی نیستش که. آقا دین یه هندسه است، نگاه کن، یک مجموعه است، در کل باید معنای اجزا رو ببینی. شما نمیتونی یه فرمون مثلا یه نفر باشه رول نشسته ران همه ران این آموزش دارم مربیشون داره آموزشش میده، داره میچرخه سمت جاده سمت چپ پیچید سمت راست میپیچید، بعد یهش میگه بپیچون سمت راست، تا میتونی سمت راست خوب الان خوبه، اما دیگه کلن تا آخر اون رود فرمون سمت راست بریم دیگه، تا دره دیگه. این جزئه به فرمون راست پیچیدن باید در کل رانندگی دیده بشه. آقا محرم نامحرم کاملا درست، حریم باید رعایت بشه. یارو داریم مثل تو تا دره شرمنده نامحرم برو گم شد. این نداریم که این با نجات جان انسان از اوجب واجبات. اون بالا باید تو هندسه کلی ببینیم. فکر می‌کنم نماز شیخ مفید بود دیگه، امام زمان اومد فتواشو تصحیح کرد. یک زنی رو آوردن، زن آماده بچه به دنیا آوردن، یعنی پا به ماه بود. بعد خدمت شما عرض بکنم، زن مرد. آوردن گفتن چیکار بکنیم؟ ایشون گفتش که جایز نیست این سزارین به قول انجام بدید و شکم رو بدرید و بچه دارید. بعد دو روز همون مردی که همسرش آورده بود و عزادار شده بود، حالا همسرش مرده بود، اومد تشکر کرد از شیخم، گفت خدا خیرتون بده، یه شیرینی هم مثل چیز مرش. گفت چی؟ گفت اون پیکی که فرستادید اومد گفتش که شیخ نظرشو تصحیح کرد، جان بچه رو نجات بدید. یه متوجه شده امام زمان حفظ جان یک جا دیدن. یه مثالی بزن برای امروزتون، اینم از اوناست که مثلا ما 90 راجوش حرف میزدیم، خطرناک جزا اخواست. ببین عزیز من، اسلام
اسلام به ماه و اسلام در مورد سرمایه با حبس مال مشکل داره. اینو بدونید. من چند وقتی درس حوزه‌رم شروع کردم. قبلا خونده بودم یه جزئی بودی خونده بودم، الان دوباره شروع کردم صاف کردن و با قول جلو اومدم. من اینم نمیخوام بخونم که لازم یه لباسی بذارم و یا برم در خبرگان شرکت کنم و نه، برای خودم دارم میخونم. خوب دقت کنید، اسلام با حبس مال مشکل داره. نمیذاره تو پولتو بلوکه کنه، با بلوکه کردن پول مشکل داره. میگه پول باید در گردش بشه. شاید گوش کنید، شاید حکم خمس یه همچین چیزی هم توش لحاظ شده که اگه پولتو نگهداری یه حکم تنبیهی باشه که 20%شو رد کن بیاد، اگه نگهداری 20% مالیات می‌خوره روش. درست شد؟ پول رد کن بیاد، بذاری تو پول داری. این میگه آقا رد کنیم بره. از اون طرف هم خواهی پول رد کنی اجازه نمیده هر جور خواست پول رد کنی. میگه ربا ممنوع، جنگ با خداست. این بدترین یعنی جنگ ها، یعنی جنگ با خود خدا. میگه با منم به جنگی که خدا هم پیروز قهار شکست ناپذیره، بابا تو در میاره. بسم الله بی جلو. خب آقا این خدا که هیچی، پس ما باید پولمون چی کار کنه؟ ما بدیم یکی باش کار کنه. آفرین، همینو میخواد که چی؟ کار پول تو تولید استفاده بشه. وقتی تو تولید استفاده شد یعنی چه اتفاق میفته؟ یه چیزی تولید میشه. وقتی چیزی تولید شد یعنی عرضه میره بالا. عرضه که رفت بالا یعنی قیمتا چی میشه؟ میاد پایین. چقدر خوب. باهاتون تولیدم با هوا که تولید نشد که، ماده اولیه میخواست، کارگر میخواست. همین بابا رفت سر کار، هم جنس چی شد؟ چیزی که دقیقاً عکسش رو در کشورم در حال وقوع. این اینجا. حالا اینجا رو میخوام بگم، تو خیلی علیه ربا، به نفع ربا، علیه ساختار بانکداری، به نفع بانکداری اومدن حرف زدن. من با هر دو نوع این افراط و تفریط که در مورد ساختار بانکداری در صورت میگیره مشکل دارم. اعتقاد دارم عاقلانه نیست. افراط و تفریط دارن میکنن. اینجا رو گوش کن. حالا یک نفر یک جای کارش خیلی گیر کرد، مجبور بود. خود اسلام یک جاهای حیل ربا داره. یعنی چی؟ روش هایی که بشه ربا رو دور زد. آیا این گوش کن کلا شرعیه؟ نه. حضرت ایوب قسم خورد 100 تا تازیانه بزنه بزنش، بعد خدا فرمود 100 تا چوب رو بردار، 100 تا شاخه درخت رو بردار، یه بار اینجوری بزن بزن. چیکار داره میکنه؟ خود داره یاد میده. مثالی که براتون بزنم اینه، مسیر تردد این سالون مسیر اصلیش اون دره. اگه یه جا گیر کردی مشکل داشته، این پشت پلای استراری هم هست. فهمید چی شد؟ مشکلی که در پس آقا یعنی فقه هایی که بین فقه هم اختلافی هست، مثلا فکر کنم 13 تا حیل ربا داشته باشه، اشتباه نکنم، از 13 تا حیل یعنی حیله ها روشی که میشه ربا رو دور زد، آیا اون فقیه میاد جنگ با خدا بکنه؟ ها؟ تو میفهمی و نمیفهمه؟ اون آیه قرآن نخونده تو میفهمی؟ مجتهدی که 60 سال داره شنا میکنه تو دین؟ نه عزیز من، او شجاعت تو فقاهت داره، دمش هم گرم. اگه بخوای همه کارا رو آقا اینجا معلوم نمیدونم گناه داره یا گناه نداره، مردم لنگ در هوا بذاری، نمیدونم مردم چیکار بکنه؟ نه، شجاعت تو تفقه، شجاعت تو فتوا دادن، راه باز کردن برای مردم. حالا ما بگیم بر بین فقها اختلافی به خاطر چه؟ خاطر مبانیشون. مبنای این آدم چیه؟ مبنای این آدم اینه که من اینو قبول ندارم. مبنای این آدم نه، بر این مبنا این دیگه حیل ربا نیست، خود ربا اختلافیه. یکی از 13 تاشو قبول داره، یکی از 5 تاشو قبول داره، یکی از 7 تاشو قبول داره. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل اونجاست عزیز دل من که یه نفر رفت از این. مثلا بین پدر و پسر ربا وجود بگید نداری میتونم بدم. نگاه کنیم از این در یه بار یه نفر اومد رفت، نیم ساعت بعد یکی دیگه اومد رفت، بعد ادامه پیدا کرد چی شد؟ همه از این در اومدن رفتن، اون موقع مشکل داره. این دیگه با اون هندسه کل در تضاد. اساسا این احکام به وجود اومد که چی؟ دور نزنی، پولو ببری تو تولید. حالا اگه هر کسی یاد گرفت این روش، یه لحظه به خودم میگم 90% کار داره همینجوری انجام میشه، این دیگه مشکل داره. یعنی شما جزئی از این رو، دین رو در کلش باید ببینید. یک مثال برای همون داشتم میزدم برای بحث عقلانیت، عمدن این مثال انتخاب کردم که بدونید جامعه رو زاکید.
تمام قراردادهای بانکی که شما میرید تو بانک می‌نویسید شرعی. درسته نه؟ شرعی؟ هیچ کی نمی‌دونه شما میگید. آقا مضاربه است، آقا نمی‌دونم چه فلانه بهمانه. اما کجاست؟ یه بخشم واقعا این ربا داره صورت میگیره که واقعا صداشون در اومد اون دیرکردی که تو سر قسطا مثلا ازتون میگیرن. اما اگر همش شد این فاتحه خونده شده، اون وقت ربای شرعی داره گرفته میشه. با اسم شرع عملا داره بود. چون این همه با ما نزدیکه. یه مثال آخه یه دیدی میتونن شما الان همتون جز همونایید. عمومتون جز قضاوت میکنه ببینید میگم. آقا چه سودی میگیرن وام میدن؟ حق داره. من مش حق میدم، منطقی نگاه بکنید. من هیچ کسی کارم بانکی نیست. بگی الان مثلا خودم کارمند بانکم نمیدونم چی. خوب نگاه کنید. کجا حق داره؟ اینجا. من بانک 100 میلیون تومان شما میاری سپرده گذاری. آقای ای میاری 100 میلیون تومان پیش من سپرده گذاری میکنی. من بعد به شما 20% مثلا سود بدم. مثال میزنیم دیگه. عدد روندم انتخاب میکنیم راحت باشیم. 20% هم میخوام به شما سود بدم. این 100 میلیون شما رو میگیرم. طبق قانون نرخ ذخیره قانونی که دولت تعیین میکنه هر چقدر باشه اونقدر از این پول 100 میلیون که گرفتی باید بدی به بانک مرکزی. حق استفاده ازشون هم. که الان فکر میکنم 10%. یعنی 100 میلیونی که گرفتی چقدر دست تو رو میگیره توی بانک؟ 90 میلیون. با این 90 میلیون چقدر باید سود بدی؟ باریکشالله با 90 میلیون باید مثلا 20% رو بده که یر به یر نه کارمند داری، هزینه داری 4% بیاد روش. ما بابت اون 10 میلیون که حذف شد این 20% میشه چقدر؟ 22% دیگه. 10 میلیون اونجا رفت دیگه. درست دارم حساب میکنم؟ بعد این 22% 4% هم هزینه ها رو بذار، بانک و کارمند و فلان. شد چقدر؟ 26%. 26% و یکی 2% هم بذار سود بگیرید. میخوای شعبه جدید بذاری؟ 27-28%. تو این پولو باش چیکار میکنی؟ وام میدی به یکی دیگه. زیر 28% بگیر ضرر کردی. چرا اینوری نگاه نمیکنید؟ اینو بذارید، این پکو اصلا ای در نظر میگیریم، میذاریمش کنار. یه پک دیگه در کشوری که تورم 30%، تو یه بانک 10 میلیون به یه نفر دادی، سال بعد 7 تومن داری پس میگیری، ولو 2 میلیون هم سود کشیده باشی روش، بخواد 12 میلیون بگیری داری 9 میلیون میگیری. تو سال 1 میلیون داری ورشکست میشی. اینم بی پک بی هم در نظر بگیرید. آقا تو اومدی بانک ها رو تطهیر کنی؟ نه خیر، الان پدر سوختگیش نبرتون میگم. اینا پس چیکار میکنن؟ اینا از اون پولایی که ما میگیریم دنبال سودهای کلانتره. چیکار بکنن؟ نه 27-8%، یه سود اساسی 100% بکنیم که بتونیم همه اینا رو هم. الان من به شما بگم تو ساختار بانکی خود کشور ما همین الان شما رو بالای 30 میلیارد تومان ببری تو بانک‌ها 32-33% به سود میدن. که هیچ کار تولیدی انقدر سود نداره. یه بنده خدا رو میشناسم در یکی از شهرها، اشتباه نکنم 180 میلیارد تومان کارخونه‌شو فروخت، به زمین فروخت. یعنی به عنوان کارخونه نه. زمین. قبلا کنار شهر بود، وسط شهر. گذشته توی یکی از بانک‌ها ماهی 5 میلیارد تومان داره سود میگیره. میگم حالت چطوره؟ میگه توپ. میگه نه دست کارگری رفته زیر دستگاه، نه تجمعی شد و نه داستان آذراب شد و حقوق رو بگیر و حقوق رو بیار. دیوانم من این کار تولیدی انجام بدم. گوشم تو بانک دارم ماهی 5 میلیارد صافی میگیرم، کیف کنم، تراول صدیش کنم، بذار تو بشقاب بده خودش حرف جد آبادش بخورن تموم نمیشه. یعنی غذا نخور تراول بخور یارو. پس اینجا بانک‌ها چرا چیکار میکنن؟ چرا این سود غیر قانونی دارن؟ هی دولت هم میگه ما جلوی این سودهای غیر قانونی نه، همش جوکه. آره. حالا من بهتون میگم مثلا میری خود رئیس شعبه راهنماییت میکنه. این رو اینجوری کنی، اون اونجوری کنی، قشنگ توضیحات بهت میده، اصلا ردیف. خب اینجا بانک داره چیکار میکنه؟ بانک‌ها اومدن گفتن بریم تو سودهای کلان، وارد رانت اطلاعاتی شدن. بخاطر لابی بانک. پول داره دیگه. چی؟
750,000,000,000 تومان، نه ریال، 750,000,000,000 تومان از سرمایه بانکدارهای ما غیر نقد شونده است، رفته زمین خریده. چرا؟ چون زمینه تقی به توقی بخوره، 1,000,000,000 بشه چقدر؟ 2,000,000,000، 100% سود. پولو بردن ریختن برج ساختن. الان همه معروفه یه نفر بخواد زمین بفروشه، خوشخوشکانش به کی بفروشه؟ بانک. کجاها رو میخره؟ بهترین جا، زرب دو نبش. ها؟ و شهر رو قبرستون کرده دیگه، متوجه شدی؟ شما ساعت 4 بعد از ظهر باید که تعطیل میکنن، میری تو شهر مثلا شب که باید همه جا نور داشته باشه، همه جا دیده بشه، مثلا باید یه اغذیه فروشی باشه، یه لباس فروشی باشه، یه گل فروشی باشه، چه میدونم، نور بده، مثلا دل آدم باز بشه، میبینه تاریک. چه بهترین جای شهر مال اینه، برج خاموشه. با مسئول رئیس فراکسیون مقابله با فساد مجلس صحبت میکنم، نمانده همدان، آقای دکتر خجسته، ایشون میگفت یه جغله صندوق مالی اعتباری رو، این صحبت میگم که مال 3 سال پیشه، ایشون میگفت 3 سال پیش یه جغله صندوق مالی اعتباری رو رفتیم تحقیق و تفحص کردیم، نه بانکا، صندوق مالی اعتباری 12,000 تا ملک خریده بوده. ما با پروفسورهای مواجهیم در این کشور که پول میگذاریم در بانک که بعداً برویم وام بگیریم که خانه بخریم. بانک با پول ما میرود همان خانه را میخرد، چون میخرد گران میشود، نمیتوانیم بخریم. بعد بریم ساختمون پزشکان بزنیم با این همه دکتر داریم ما. حالا به پزشکا بر نخوره، ضرب مسئله دیگه، مثاله. این کار اول بانکی داره انجام میده. زد چون هوش اقتصادی هم ندارن. اولین جایی که به ذهنش میرسه کجاست؟ زمین. شبکه بانکی 750,000,000,000 تومان پولی که میتونست بینه این کارخونه باییم. اصلا ما نیازی به بازگشت اون پولی که دست امریکایی هست نداریم. یه همینو سر و سامون بدن. این بانک مرکزی هم زیر دست منه. نظارت بر اونها که توجه توسط کی با صورت بگیره. الان ساختار بانکی تبدیل شده به یک شبکه‌ای که پول قلمبه سلمبه 32% سود میده به مایه دار، یک ریال هم مالیات نداره. کارمند بدبخت هنوز حقوقش به حسابش واریز نشده، اول که وانس کسر شده. از کی میگیره؟ از بدبختی که وام گرفته بوده. متوجه چی شو؟ اصلا یعنی برنامه ریزی کنی اینقدر این خوشگل گن بزنی تو مملکت، پلن به چینی نمیتونی. جنگ اقتصادی یعنی این. ایران به لحاظ قدرت اقتصادی 18 اقتصاد دنیاست. تازه تو اقتصاد غیر کلیر و غیر شفاف ما ترانسپرنسی اصلا نداریم، اصلا شفافیت نداریم. خیلی از کارا داره تهاتر میشه، ثبت نمیشه، قولنامه ای داره معامله میشه. میگن اونا رو لحاظ بکنید، رقم اقتصاد ما خیلی گنده است. برخی حتی 10 گفتن در مورد اقتصاد ما، میگن 10 اقتصاد دنیا. این همه پول میاد کوش، همه رفته شده آهن و سنگ و سیمان. بعد خود الان بازار خورده زمین، بازار رکود پیدا کرد، بازار بانک‌ها نمیتونن بفروشن، به غلط کردم افتادن. بعد چه مردم میرن پولاشونو بردارن، دونه دونه دارن سقوط میکنن. متوجه چی شد؟ اینه که پول نداشته باشه، داره، میگه برو خونه رو بردار. چقدر این بدبخت پول گذاشته تو بانک؟ 2,000,000 تومان. چقدر اون خونه است؟ 1 متر. نه، نیم متر. مثل 4 تومان هم حساب کنید، یعنی یه چی بگه؟ مثل 4 تومان هم نیم. خب جایی که بانک میره میخره، دیگه نمیره که پایین شهر بخره مثل 3-4 تومان باشه که. بالا شهر رفته برج خریده مثل 30-40 میلیون تومان. بهش بگو عزیزم 10 سانت از این برج مال توه. سریالش هم ساختن، شما هم خبر نداشتین، همچه حواس سرتون تو برف. مارمیزه بود که بود نشون میداد یه دهی به خنس مالی خورده بودن، یه ساختمونو بهشون داده بودن، 20 نفر 30 نفر ریخته بودن تو همونجا با هم زندگی میکرد، گفتن هممون شریکیم تو این کار. چی بود؟ دیوار به دیوار، همه تون تو دیواری دین، سریالاتون هم دیوار به دیوار. نه، واقعیت ماجراست اینجا. شما این جزء رو تو کل باید ببینی، بعد جزئی هیچ ربایی نیست. متوجه شدی؟ پس به بانک هم حق بدید. نماینده مجلس ما رو دعوت کرد تو تلویزیون به من چه برنامه 180 درجه مناظره بود. برگشت گفت گفت ما نشونه هایی داریم که پول های بانک های ما تو قاچاق کالا هم داره استفاده میشه. حالا اینجا دقت کن، کارخونه رو باید بفروشه، تموم شد آقا، کارخونه باید بفروشه بره پولش بذاره تو بانک، کارخونه تعطیل شد، کارگره بیکار شد، کالا تولید نشد، قیمت کالا رفت بالا، اونم بی پولتر شد، نمیتونم کالای گرون رو بخره، بدبختر شد. این دقیقاً عکسش، لوپ نکبت ما بهش میگیم تو اقتصاد، لوپ نکبت همینجوری تکرار میشه. این والا دست من نی، اگه کاری بودم بلد بودم چیکار کنم، اول یه مالیات بذار واسه اون سپردگی را. اسلام گفت دیگه گاهی پولتو نگهداری 20% شد بیاد. همون اول 1400 سال پیش 20% شیخ کن بیاد این نگهداری، نمیذارم با پول در بیاری، میتونی تجارت کنی برو. و بانک هم هیچگاه نقش چی نداشت که اگه بانک به پولای خورد رو جمع کنه یه سرمایه کلان درست کنه و اون سرمایه کلان بره چیکار کنه؟ کارخونه بسازه. ما هر کدوم به تنهایی نمیتونیم یه ماشین رو جابجا کنیم، اما میشه 50 نفر ماشین بلند پرت میکنیم اون طرف. یکی از همکارای ما که از اساتید دانشگاه میگه، یه روز رفتم تو دانشگاه دیدم ماشینم تو باغچه است. میگفت این بی پدر اومده بودن ماشینو گرفته بودن 20 نفر بلند کردن جدول نیمه‌ای برده بودن تو باغچه. گفتم چه جوری در بیام؟ لفظ بی پدرام همون میگفت، من نخواستم خیانت کنم در نقل قول. گفت کلی آجر و چی و چی چی دیم، بعد همینا وایسادن بغل میخندیدن فرمون میدادن بیا 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 بیا. همین خورد خوردا وقتی جمع میشن ماشین بلند میکنن، مورچه ها میرزن فیلو اپا در میرن. این پول های خورده 500,000 تومن تو 1,000,000 تومن تو چه اینها اگه جمع بشه میشه 10 میلیارد میشه باش کارخونه زد. بانک باید این کارو میکرد. کدوم کارخونه رو میزنه؟ کارخونه رو داره میزنه. این اتفاقی که در اقتصاد ما داره میفته از این ساده تر و واضح تر میتونستم بگم. همم چی تام سرت باید به جای دیگه بند باشه. بله، امام حسین علیه السلام فرمود ملعتبتون رو کن به مال الحرام، شیکماتون هم مال حرام پر شده جلو ما وایستدید، حق رو نمیبینید. چجوری مال حرام پر شد؟ از اونجا که حق ناحق شد، از اونجا که پول این رفتش جیب اون یکی، از اونجا که کاخی ساخته شد و حضرت فرمود امیرالمومنین کاخی ساخته نمیشه من که کنارش یک کوخی درست شده باشه. به روز ببینید امام حسین ها، حضرت فرمود مثل لا یبایع مثله، مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. صحبت مثل امام حسین و مثل یزید بودنه. اون یزید که 1400 سال درک واسه شد الان وسط جهنم خودتون راحت بشه، نگران نباشه، خدا داره پدر شدن، هیچ نگران نباشه. و این فرهنگ یزیدی مهمه، فرهنگ اشرافگری که تو کشور ما داره اتفاق میفته. ربای سیل، مثالی که براتون زدم، این دره شد در اصلی رفت آمد، این داره اتفاق میفته. کربلا اوج عقلانیت بود، دنیا و آخرت رو با هم دیدن بود، غرق در عیش و نوش و لذت شدن بود، یک ساعت میخواست سختی بکشه. حتی یک روایتی هم ما داریم بدونید که میگه هیچ کدام از شهدای کربلا درد هم نکشیدند. هی روایت داریم حالا که میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، یه روایت داریم میگه شهدای کربلا درد هم احساس نکردن. حالا فردین رو یه تیکه کات نکنم بدن بیرون، یک روایتی هم داریم، همه خیلی جا آدمو نجات میده. متوجه شدید؟ ما الان غرق در ایشونوش، اون آتشی که اونجا چشید سیرابه، خیلی ها اون طرف تشنه خواهند بود و محتاج اون شفاعت. امام حسین میگه امروزی ببینید، یزید امروزی ببینید، فرهنگ امام حسینی یعنی چی؟ پس میفرماد یکی مثل من با یکی مثل یزید بین کن، یکی مثل من، پس اون مثل امام حسین بودن برید بگید پیدا کنید. مثل امام حسین یعنی چه صفاتیه؟ مثل یزید چه صفاتیه؟ قرآن بدترین آتش ها رو برای کسایی گذاشته که فقط دارن جمع میکنن. الذی جمع مالا و عدده، میگه کسایی که دارن جمع میکنن و عدده، هی زیادش هم میکنن. 10 تا خونه بسشون نیست، 20 تا خونه، 30 تا خونه. کلا لیم بذن فی الحتمه و ما ادراک من حتمه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این آتشی که من خدا روشنش کردم اینا مال کیاست؟ آتش خورد کننده، حتمه یعنی آتش که لهت میکنه، خوردت میکنه، از درونت هم میگیردت. الافئده، به قلباتون میندازم، آتیشتون میدم. بدبخت بیچاره نشستی پشت سر هم خونه 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 پشت سر خونه ترشی خونه را انداختی،
400,000 تا خونه خالی تو تهران داریم. برید قوانین آلمان رو نگاه کنید، میتونی خونت خالی نگه داری یا نه، ببین چه مالیات روش میخوره. که همین 400,000 تا خونه 300,000 تاش عرضه شده بود برای مردم، این الان قیمت اجاره ها نبود. تو بدبخت میتونستی اون موقع بری ازدواج کنی. یکی از اینا که 20 تا خونه رو کردن 30 تا خونه، نفهمیدن بابا او 10 تاش هم بذار برای 4 تا جوون. برو توی دانشگاه، برو توی مسجد، برو اینور اونور بگو چرا ازدواج نمی‌کنی؟ آقا مشو بیا خونت 3 سال با من. فهمت از نظر فقط اینه که بری مسجد بسازی. مسجد میگه نه، اینکه الان اینا که داریم مسجد، این مچته، محل سجده نیست، مچته، محل چت کردن، میرم اونجا چت میکنم. مسجد جایی که لازمه باید ساخت. من نمیگم محلایی اصلا مسجد ندارم، جایی اصلا مسجد، اما الان بیا برو ملت تو چت بودن درار، برو مسجدی درست کن. این بچه آمپر زده بالا، هیجان سرکوب. یکی اینو گفتم دیگه، رفت بود به یکی از این آقایون گفته بود که آقا جون این چه فشار بهم داره میاد دیگه، گفت بود برو دوغ بخور. یعنی با دوغ مشکل حل میشه؟ این دوغ بخور تو شیرموز. آقا سالار
دوستان که سوال شخصی دارم، چند از آقای میرسانی که در سال وجود دارن میکروفون بگیرن و سوالشون از دوستان بپرسن. کسی این سوال دارن؟
بلند شو داد بزن میشنویم، ما هم دارو میگیم. بلند شو هم شما. باریکم بفهمم این مشکلات هست، راه حل بشه، راه کار. اولا یه نکته من به شما بگم، تو یک ساختار و یک سیستم هر چیزی سر جای خودش باید باشه. مثلا یه ماشین، ما توی را همه دوست داریم موتور ماشین باشیم، ما یه ماشین بابا والا اون ماشین بادم نداشته باشه لاستیکاش نمیتونه حرکت کنه. متوجه عرض بنده شدی؟ همه ما دوست داریم چی؟ اون طرف باشه. این باید بشینید توی جبهه نظامی وقتی شما نگاه بکنی، یکی مسئول رکن دوه. رکن دو کارش چیه؟ اطلاعاتی. میره دشمن رصد میکنه، میگه آقا اینا اینجوری هن، انقدر توپ دارن، تانک دارن، چی دارن، فلان بهم. میاد به فرمانده میگه. رکن سه مسئول عملیات و طراحی عملیات. میگه خب با این توجه که اینا رو دارن، باید این کارا رو کرد. درست شد؟ رکن چهار لوجستیکه. میگه خب حالا که انقدر سرباز باید ببریم، انقدر تفنگ میخواد، انقدر تانک میخواد، انقدر بند پوتین میخواد، انقدر قاشق میخواد، انقدر جمع غذا میخواد، بره سرویس بهداشتی براشون بزنه، حمله صورت میگیره. این خلط در کشور ما هست. یعنی چی؟ یعنی همه مردم انتظار دارن تک تک این ارکان همه کارا رو بکنن. یعنی ابتدا اینکه اصلا ایده یک وظیفه از آدم‌ها پیدا کردن کارشون چیه؟ مشکل. و گزارش کردن اون مشکل. کار دیگر چی؟ راه حل پیش نیاد. اما با این وجود، با این وجود که کار درستی نیست، بابت همین ها هم راه حل داریم. که همینجور من مثال برای شما زدم. ببینید ما اقتصادمون بسیار بسیار اقتصاد پرپولیه. یک مثالی من برای شما میزنم. یک از دوستان من یه ماشین رفته خریده. نه همینجا. چند گرفت ماشین تو؟ 80 تومن قیمت. بگم خود دکلمه بگم من بخوام. 80 تومن. چقدر نقد دادی؟ 45 تومن. بقیه شو 35 تومن شو یعنی قسطی دادی. 45 تومن قسطی دادی. 45 تومن چند درصد بود حساب کردن؟ یه ساله دادی. 12 تا چند تومن؟
4 تا
4 تومن. 4 تا 16 تومن که. مای 4 تومن. مای تقریبا 4 تومن دادم. خب گوش کنید الان اینجا این نکته اتفاق داره میفته. یعنی یک ریال بابت این سود نگرفت اون شرکت. یکی از شرکت‌های خودروسازی که ایران خودرو و چیز نیستا، سایپا نیست بدونید. برای چی بانک می‌خواسته؟ جنسش چیه؟ فروش بره، مونده اونجا خوابیده، یه سال دیگه می‌خواد بخوابه بزو بفروشمش بره پولی دستمون بگیره دیگه. عاقلانه است. بعد یه اتفاق توی کشور افتاد. اومدن گفتن وام 16% بهتون میدیم هر کی بخواد بره ماشین بخره.
یعنی چی بود؟ یعنی این یه قرون پول نگرفته بوده، تازه یه خورده بیشتر هم یارو گرفته. خودشون من باش سوال کردم، میگم اگه گفته بودن 2 ساله بگیری 12% حساب میکنیم، یعنی 24 ماهه. خوب دقت بکنید، ماشینه که تو انبار مونده بود و یه بانک واسطه کردن وسط، یعنی خود اون خودرو صاحب خودرو بعد پولو میگیره، خب بانک میگیره بانک بده به من، سختی هم از رو دوش این دوتا کارخونه بزرگوار برداشتن. یعنی به اندازه یه خودروساز خصوصی کار نکرده بودن. اما با این وجود هم میگم باریکلا دمتون گرم. یعنی چرا میگم پولی که، خوب دقت کنید، این خیلی ساده است، من ساده ساده میگم، یه نفر اینجا بقاله، یه نفر نجاره، یکی آهنگره، یکی مفروشه، یکی برنج میفروشه، یکی نمیدونم بنکداره، چه این چیزایی که ما لازم داریم، درست شد؟ من ان تومن پول دستمه، میرم از نونوایی نون میخرم، نونوایی به علاوه ان شد ثروتش، درست شد؟ اون انو میره میده به کفاشه، کفاشه میده به همینطور دوباره اون آخری، مثلا من سوپرمارکتی ام، بقالی ام، دوباره میرم منو بقالی میخرم، چی شد؟ پول من دوباره برگشت تو جیب خودم. چه اتفاق اینجا افتاد؟ هممونم به مقصودمون رسیدیم. بهم میگن گردش منظم و دقیق پول تو اقتصاد، یعنی پول رو درست تزریق کردن و به گردش درآوردن. اینجا ما گفتیم وام رو به کسی میدیم که بره خودروی ایرانی بخره، پس اون خودروساز کارمند کارگر ایرانی استفاده میکنه، خب اوکی خیلی خوبه. هر جا ما این پول درز پیدا کرد به سمت بیرون رفت، چه اتفاق افتاده؟ یکی نه دو تا سه تا اینو خوردن زمین. مثلا آب معدنی دارن میرن میارن 45,000 تومان آب، 45,000 تومان. تو میگی من که نمیخرم، تو اینو نگو عزیز من، اون بالا شهریه میخره، میفهمه، میخواد مثلا عقده اینو داره بره تو مثلا مهمونیش بگه من آب معدنی با این فلان مارک فرانسه رو آوردم. پول برند داره میده، پول هوا داره میده، پول چیزی که وجود نداره داره میده. خوب دقت بکن. اما من میخوام به شما بگم او بخشی از این پول از گردش و چرخه بیرون کرد، به تو دقیقاً ضرر بزن و تو متوجه نشد. ما باید پولو به گردش، مثلا به ما 700,000 ازدواج در سال داریم، ما اگر به اینها 50 میلیون تومان وام بدیم میشه 35 هزار میلیارد تومان، معوقات بانکی ما 110 هزار میلیارد تومان. 50 میلیون تومان بعد وام الکی ندی بره قیمتا رو بره بالا، بهش وام خرید جهیزیه میدی، به شرطی که اصلا یه کارت بهش میدی، به شرطی که تو بری محصولات اسنووا، پارس خزر، چه این چیزا که ایران، فقط اینا رو بری بخری، من وگرنه نگیر، نوش جون نگیر، من خودم تو نگیره که دیگه بره. میخوای جهیزیت مثلا چه میدونم یخچال فریزر فلان باشه، از ما نخوا، از ما نگیر، هیچ ایرادی نداره، پول بابات برو خرج کن. من با این کار پولو به گردش درآوردم تو کارخونه خودم و اینجا باید حواسم باشه که چی اینا با هم لابی نکنن، دستو زیاد کنم 10 تا کارخونه بیارم وسط که اینا شروع کنم. بازار ایران بازار بزرگی، 85 میلیون جمعیت داریم ما، بازار خیلی، الان عراق بازارش کاملا چشمش به سمت ماست، افغانستان چشمش، این جمعیت میتونیم ما تو همین منطقه به سادی ما 150 میلیون بازار وجود داره که هیچکی به اینا برنامه‌ریزی نمی‌کنه. هر بار که این پول رو درس کرده، اون موقع من میتونم از این جوان بخوام بره ازدواج کنه، بگم تو ازدواج میکنی عیاشی، تو ازدواج میکنی امفال برش فراهم بکنم. یه مسکن، اینو گوش کنید، یه مسکن 100 تا شغل اصلی مستقیم و 300 تا شغل غیر مستقیم درگیر میکنه، منتها سیاست گذاری درست میخواد. برای مسکن لازم نیست یه پیچ از خارج وارد بشه، یه پیچ، من که میخوام بره شیرالات ایتالیایی بزنی اونم چیزا که نه، شروع کردی نوسازی رو شروع کردی. آقا ما الان اضافه مسکن هم داریم که شما میفرمید، بله ببین نداره، خیلی از اینها رو این بافتای فرسوده رو شروع کنید تمیز کردن، ساختن، جای دیگه بهشون زمین بدید، پول بهشون بدید برن پیکارشون، شروع کنید ساختن، از اون کسی که اونجا داره آهنا رو جوش میده تا اون کسی که آهن رو با تریلیش برداشت آورد، تا اون آهن فروشه، اون کسی که گندله سازی کار میکرد، اون که تو ذوب آهن کار میکرد، اون که تو معدن داشت کار میکرد، همه اینا رو نون بهشون دادی. برای همین الان اقتصاد ما یه جوری شده که چه که یکی برگشت خورده، میدونی که من مرتبطم دیگه، چه که 50 نفر دیگه برگشت میخوره، همینجوری میخورن زمین، دومینو میخوره زمین. پول رو باید وارد چی کنیم؟ سیستم کنیم. این یه راهکار اساسی و اصلی که همه اینو میفهمن. منتها چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه سود بسیاری در واردات چیه؟ کالا، قاچاق. ما نزدیک 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم، وحشتناکه. 20 میلیارد دلار قاچاق کالا، یعنی هی پول میره بیرون، هی میره پول بیرون. اینا کیان؟ این آدمای زینفین. برای همین پس ما قبل از این اتفاق باید یه چیز دیگر درست میکردیم. چی؟ ساختار بازرسیمون. برید سخنرانی کارآمدی بندر بشنوید، تو اونجا مفصل
بابا ما یه پیشنهادی داریم، یه قانون 20 بلوری که آمریکایی‌ها کار کرده بودن اومدیم بومیش کردیم، روش کار کردیم، یه گروهی دارن بچه‌ها دارن روش کار می‌کنن، زحمت می‌کشن. خب روی ساختار بازرسی ما درست نیست. ما اصلا ببینید اصلا تو میگی مقابله با فساد، من یکی از دوستان اومده بود چند روز پیش دفترمون، دکترای همین مسائل رو داره و پایان‌نامه‌ش هم راجع به شفافیته، میگفتش که تزش در مورد شفافیته، میگفتش که فلانی از فلان جا اومده پیش من در مورد فساد، بهش گفتن فساد رو تعریف کن. میگم متوجه شدم کسایی که اصلا میخوان حوزه مقابله با فساد کار بکنن تقریبا همشون اصلا نمیدونن فساد چیه، تعریف درست فساد رو نمیدونن. تعارض منافع و بدمت نظر قرار داد. تا موقعی که من ساختار پزشکی نگاه کن درمان میکنم، خوب دقت کن، پزشکی قانونیم بررسی میکنه، دادگاه هم مال خودمه، همش پزشکی، درست شد؟ واردات دارو هم دست خودمه، شما نباید انتظار داشته باشی فساد وجود نیاد. ما جز تنها معدود کشورهایی در دنیا هستیم که وزیر بهداشتمون پزشکه. میدونستید؟ برید کشورهای پیشرفته دنیا رو نگاه بکنید، کشور اروپایی رو برید نگاه کنید، ببینید چند تا وزیر بهداشتشون پزشکه. اصلا نمیذارن، میگن به نفع پزشکا کار میکنه، اگه بیاد به نفع پزشکا کار، اصلا ناخواسته این اتفاق میفته، کشش داره به اون سمت. ما کاری که در کشورمون داریم میکنم تو حوزه بازرسی و کمک به مردم اینه، جاده تهران قم کلا میخریخته، یه نفر بلند شده میاد میگه که آو این حزب ایکس هر 50 کیلومتر برای شما یه پنچرگیری زده بود، دزدیدن بقیه پولا رو، تصویبم شده بود، بردن خوردن، دزدی گرگی کردن، من هر 15 کیلومتر براتون یه پنچرگیری میزنم. اون یکی میاد میگه 8 سال میتو دولت دست میده. اون یکی میاد میگه نه این خودش دوز بود، داشتش هم دوز بود، اینجوری کرد اونجوری کرد، من هر 7 کیلومتر براتون میزنم. پروفسورا نهایتش اینی که شما هر متر بیاد یه دونه پنچرگیری بزن، ما این مشکلمون رو حل نمیکنه، میخوام مشکلن اون رو باید حل کرد. پس شد بازرسی. دو، این دوتا رکن مد اتفاق بود. من در مورد هر دوتا سخنرانی کردم و جزء پیشتازان این بحثم بودم. یعنی شما تو اینترنت سرچ کنید ببینید تاریخ سخنرانی های بندر و شکلگیری سری مجموعه های سخنرانی ها رو برید ببینید، برید تاریخش. دو، شفافیت. ما تو شفاف نکنیم همه چیز، همه چیز روشن نباشه، باز نباشه، جوری سیستم اوپن دیتا انجام ندیم. در یک از کشورها در فرانسه بود یا انگلیس، خوب دقت بکنید، اومدن یه قانون گذاشتن، گفتن بیمارستان‌های قلب، بخش‌های قلب باید نتایج عمل جراحیشون رو سایت بذارن. مردم یادا نگاه می‌کردن ای این 100 تا ورودی داشته 5 تا خروجی، 95 تا رو کشته، این سلاخ خونه است. نگران باباتی، نگران برادرتی، نگران کسو کارتی، اونجا نمی بردیش بیمارستان افت میکرد. ای چرا افت کردیم؟ خب نتایج عملمون بده، چیکار کنیم؟ ول کنیم پسر خالتو بنداز بیرون، دکتر خوب نیست، دکتر درست حسابی برده بیار. متوجه چی شد؟ با همین قانون 40% بهره‌وری در عملهای قلب اون کشور صورت گرفت، یک قرون دولت خرج نکرد، یه قانون گذاشت گفت نتایج عمل جراحیتون رو بذارید مردم بتونن برن ببینن، ملزمشون کرد این کار. تا شفافیت نباشه همه دزدن، همه میگه اون دزد، میگه دزد کجا معلوم؟ اصلا موجب سیاه نمایی میشه. ما در کشور ما خوب دقیقا فیلم هندی ها دیدی چقدر پلیساشون رو دزد نشون میدن، قاضیاشون رو دزد نشون میدن، اما دقت کردی همون سیستم قوه قضاییه شون و همون سیستم پلیسشون دزد رو میگیره؟ این میدونی با مردم چی میخواد بگه؟ میگه اگر یه جایی به طور یه نفر دزد خورد چیه؟ این جزء اون بدای ماست، ما خودمون خوب پیداش میکنیم مینازیمش بیرون. در کشور ما شما تا حالا دیدید؟ یه فیلم قلاده طلا بود، من دیدم یه نیروی امنیتی رو جاسوس نشوند برای اولین بار و اونم خوب نشوند که از این حیث دارم بررسی میکنم فیلم ها، اونم خوب نشوند میشوند که خود حفاظت اطلاعات اون وزارت اطلاعات اینو پیداش که گرفتش. اما وقتی تو بگی نه نه اینا نیست اصلا اصلا، همین ماسمال کنی بزنی همه رو پایین، گنلا رو به نظر بزید بالا، یک جا که طرف به طول یه پلیس رشوه‌گیر بخوره میگه همه یه پلیس ها رشوه‌گیرن. اصلا فضای همه دزدی همه اتهامی تو کشور ماست، ما خودمون این کارو کردیم با قوانین غلطمون. چی؟ بازرسی درست. دو، شفافیت.
شفافیت به وجود بیاره. من جلو این دوربین مسئولانه تر صحبت میکنم تا اگر این دوربین نباشه. خدا وکیلی چه حسی بهتون میده یا توی ساختمون وارد میشه میگه این مکان مجهز به دوربین مداربسته است؟ رفتارهاتون مسئولانه تر نمیشه؟ تو آسانسور میریش داره آینه داره شکلک میگلک در میری، بعد یهو نگاه میکنی یه دوربینی داره، بعد گردنش اینجوری میکنه من اصلا داشتم اینه. من به اینا رسیدم و توی قوای نظام توی قوای انتصابی قوه قضاییه، توی قوای انتخابی چی؟ قوه مقننه مهمترین جهان که باید درست بشه. یک بعد چیزی من خوندم سرچم کندم گفته شده واقعا مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ظاهرا گفته بود یا خود حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفته بود که 15,000 میلیارد تومان فسادی که میخواسته صورت بگیره رو کشف کرده بودن. خیلی رقم سنگینیه، یعنی کار چاخ کنیم خواسته بهم پول بده، اون خواسته پول بگیره، قاضی رشوه بدن، چه. حالا اینجا نگاه کنید کل بودجه قوه قضاییه 7,000 میلیارد تومانه. دو تا سوال برام پیش میاد، میگم این چند درصد رو تونسته کشف کنه؟ میدونی چرا؟ چون نظارت درست باید بر قوه باشه، قوه قضاییه باشه. میدونی تو ساختارهای نظارتی اون ناظر نباید زیر نظر رئیس باشه؟ میدونی چرا تو نیروی مسلح کمترین مشکلات ما داریم؟ به خاطر اینکه یه حفاظت اطلاعات داره که به پای بقیه نیروهاست. درسته؟ یه همشون از حفاظت میترسن. این حفاظت اطلاعات مسئولش میدونی زیر نظر کیه؟ زیر نظر فرمانده سپاه یا فرمانده ارتش یا فرمانده نیروی انتظامی نیست. کاملا ردش تو بالا جداست. برای همین اگر فرمانده سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی دست از پا خطا کنه گزارش رد میشه. خیرشو میگم. اما وقتی من خودم مسئول یه جایی رو تعیین میکنم، ببین من میگم تو آدم خوبی یا، اما امکان فساد باید از بین بره. ما نباید همه چی رو بسپریم به ملت که تقوا پیشه کنن. فازمتر هم نداریم بزنیم به مردم چند ولت تقوا دارن. متوجه شدی؟ ولت سنج نداریم، نمیتونیم. ما اینجا باید امکان فساد رو از بین ببریم. وقتی من خودم به عنوان مسئول یک نفر رو میذارم تو بررسی کن کی فاسده کی فاسد نیست، طبعا یک فساد خودم کجا میره؟ چون من مسئول اینم. دو، اینجا رو دقت کنید، دو، به صورت ذاتی میل ندارم خلافهای زیادی که تو مجموعم اتفاق افتاده رو چیکار کنم؟ گزارش بشه. این رو باید بستری از بین برد. تا موقعی که یک حرف معروف از یک دانشمند غربی، حرف قشنگه، میگه تا موقعی که به صرفه دزدی دریایی، هیچگاه نمیتوانید با دزدان دریایی برخورد کنید. الان تو قانون اینم نکته آخر میگم، مثلا تو قانون ویستلبلوئر آمریکا هر فسادی رو شما مردم کشف بکنید به دولت گزارش بکنید 20% مال خودتون. برو حالش شده، برو یه فساد 1 میلیاردی پیدا کن، 100 میلیون جیرینگی میرزن به ثابت. خدا وکیل همین قانون اجرا بشه توی مملکت ببین چی میشه. جالب، ما رفتیم بررسی کردیم پرونده‌های فسادی که در امریکا کشف شده بود، نزدیک اشتباه نکنم 50% فساد توسط کارمنده گزارش شده بود. دیگه کارمنده رشوه نمیگرفت، رشوه گیره رو لو میداد. چند وقتی پیش قانون تصحیح کردن، گفتن اگر خودت عضوی از باند فساد هستی، بیای گزارش بکنی پولتو جدا بهت میدیم. یارو میشه دو تا چهار تا میکنم، گفت اینا الان 10 نفرم به من 10% میرسه، برم لوشون بدم 20% میرسه، من دیوونم و میرم لوشون میدم دیگه. امکان فساد در کشور ما داره این راهکار کی گوش کرد؟ با همه کاندیداهای ریاست جمهوری اسم میبرم کدوماشون تماس گرفتم، گفتم آقا الان وقتشه، گفتم اینا بیان وعده بدن مجموعش عمل کنن. بعدن دیدیم وعده میدن و عملم نمیکنن، اینیش که بمانن خدمت شما سنن. همین بحث رو آوردم گفتم آقا یکی از کانالای اون آمد نیوز راهکار رایفی پور برای مقابله با فساد و صوتشو گذاشت. آ چیزی نیست که بتونی جلوشو بگیری. عقل مردم نگاه میکنه، چی مردم چش داره عقل دارن میفهمن تشخیص میدن اینا هر کار خوبیه. رفتیم به یکی از این مسئولین داریم پرزنتش میکنیم، برایش میگه نه اینا مال غربی هاست، خوب نیست میگم مرد حساب 1800 و نمیدونم 17 بود کی بود 1870 در آمریکا این قانون شروع به کار کرده تا الان پخته شده مولا درزش نمیره برو قانون الانش ورده ما آوردیم بومیش کردیم شرعیش کردیم یه جای اجازه برای فقه ما اجازه نمیدیم تجسس کنیم تو کار مردم به خاطر این موازین فقهیمون اجازه نمیدیم ایناش هم درست کردیم سراغ فقها رفتیم گفتیم آقا اینجا شما چیکار کرد چیکار از برخ از مراجع بچه‌ها رفتن فیلم ضبط کردن گفتن آره میزدن زیرش آخه مسئولین گفتش شما فکر کنید بحث شفافیت رفته مطرح شده دو نفر از آقایون تو جلسه برگشتن اینجوری میکنن این مخالف اصل براءت در اسلامه که تو اسلام اصل براءت دیگه شما حق نداری بگی کجا آوردی اصل برای اینکه اون سالمه بعد بچه‌ها رفتن قم از مراجع فیلم گرفتن آوردن بهش نشون یا تو بیشتر می‌فهمی یا مراجع تقریر یا ناخرا امیرالمومنین فرمود اگه کابین زناتون کرده باشه پس می‌گیرم این مستلزم چیه تجسس در حساب‌ها ایناست یا امیرالمومنین شفافیت حضرت وقتی وارد کوفه شد فرمود فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و این اسب آمد با همین هم می‌رود شفافیت اموال و دارایی موقع گرفتن پست و موقع پس دادن کی میگه تجسسه نه اینجا همچی میرن میگردن خدا شما یه چیزای پیدا میکنن به گوش دست نخور آقا سال بعد
تشکر از دوستان در حساس کامنش یکی از دوستان سوال بگرم پرسیدن که اگر یقین داشته باشید که قیام ناموسین علیه السلام اقلانی بود باید باید داشته باشید که لحظه به لحظه لحظه به لحظه بقای عاشورا اقلانی است این که ناموسین بر اساس کتاب تاریخی طبری نماینده به سوی عمر بن سعد میفرستد اقلانی است ولذا حتی مذاکره امام حسین علیه السلام با عمر سعد هم ممکن است و منطقی است زمانی که جان مسلمانان و بخصوص امام جامعه در خطر است پس چگونه است که شما و دوستانتان با مذاکره مخالفید و این قدر هم نسبت به آن گاه میگیرید حتی در مورد مذاکره در حوزه منطقه که به نفع همه مسلمان منطقه است
خب این چند تا نکته داشت اول که قضاوت فرمودید کی گفته ما مذاکره مخالف یه خورده انصاف داشته باشید من بی اخلاقی از چپ و راست توی مملکت زیاد دیدم در مورد خودم مثلا همین اومدیم چند وقت پیش زدونم رائفی پور با یک روحانی بر سر یک دختری رقابت داشته است دهنمون وامونده بود خدا شده یا اون چی بود اون مهدی فلاحتی برنامه رفت سن من اشتباه تشخیص داد من متولد 63 ام اون موقع گفت رائفی پور 37 ساله من 29 30 سالم بود گفتش که رائفی پور رو در سال مثلا 74 مثلا وزارت اطلاعات من اون موقع 4م ابتدایی بودم وزارت اطلاعات یعنی از این دری وری ها زیاد اون طرف میان بی اخلاقی هست بعضن همین چپی ها میگن راستی ها میگن اما انصافاً بی اخلاقی تو این طرفی ها بیشتره من بیشتر یعنی خودم دیدم یکیش همین نمونه کی گفته ما مخالف اصلا مگه میشه آدم با مذاکره مخالفت اما در مورد چون یه بحث تاریخی دارم اون صفر میگم دکتر روشا عرض بکنم این در ارشاده اگه سندشو میخواد من که نمیدونم شما چی میخواد بپرسید علم غیب که نداشتن که این در ارشاده برید اصلش رو ببینید امام حسین برای مذاکره نمیره برای با عمر سعد من بحث مذاکره بیرست دیگه زنه براتون میگم نگران نباشید اصلا برای نصیحت کردن عمر سعد میره اصلا امام حسین میره با عمر سعد میگه بیا سمت من حضرت میفرماد اون میگه زن و بچه‌مو چیکار استدلال دلیلشم اون میگه زن و بچه‌مو چیکار کنم خونه زندگی ما حضرت میفرماد تو مدینه خونه زندگی دارم بهت میدم ویلون لک وای بر تو عمر داری چی کار میکنی حضرت میره سرش داد میزنه امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد چه مذاکره شما صحبت رو میگید مذاکره یعنی حرف نباید بزنن همه حرف میزنن که اینو ظاهرا معنی مذاکره متوجه نیستی رفت صحبت کرد امیرالمومنین به زبیر گفت یاد رفته پیامبر فرمود یا ای زبیر هر موقع این اتفاق افتاد تو جبهه باطل داری میجنگی زبیر یادش افتاد از قضا این فرمایش امیرالمومنینش تاثیر گذاشت از جنگ اومد کنار مونتا پسرش نذاش و عجیبتر این که وقتی زبیر خواست جنگ رو ترک کنه خود بنی امیه کشتن زبیر رو امیرالمومنین بعد از جنگ جمل رسید بالا سر زبیر یه عبارت عجیب داره که اینجا راهگشاست حضرت فرمود القاتل و مقتول کلاهما فی النار قاتل و مقتول یعنی هم کسی که زبیر رو کشته هم خود زبیر هر دو تا چی ان تو آتش جهنم و زبیر چطور آتش جهنمه امیرالمومنین میگه چرا جنگو ترک کردی تو آتش جهنمی ای باید میومدی سمت من میجنگیدی حر باید باشی اگه اهل بیتو میخوای اینه اونی که تو میگی من نمیدونم چی حالا دوست داری اونجوری باشی باش مجد. این ساختار اهل بیت نیست این اولا یعنی حر اگر میرفت کنار این نجات یافته نیستا تو اصلا باید بری سمت جبهه حق اینجا وسط ببین، یا خودی یا ناخودی، نخودی نداریم وسط بمونیم. این نکته دو، مذاکره لعنت بر من اگه من مذاکره مخالفه، یک جا سخن به من بگی من مذاکرات مخالفه بشه. حرف من یه چیز دیگه بود که الان حرفم به کرسی نشسته، خوشحالم نیستم از اینکه به کرسی نشسته. شما برید بگردید کمترین کسی که علیه دولت صحبت کردید توی اساتید از این جهت که حالا شما دارید اسم میذارید گروه بندی میکنید، بنده بودم. من همیشه میگم ما باید کمک کرد به دولت ها، نقدم میکنم. چرا موقعی به دولت احمد نژاد نقد میکردم نمیدید چشاتون بسته بود؟ ها، من با این نوع تفکر غیر منصفانه شما کار دارم. تتلو برای میرحسین بخونه میشه خواننده محبوب زیرزمینی، برای نمیدونم مثلا رئیسی بخونه یا میشه بعد. پس مبنا توی، مبنا حقت نی. من با این مشکل دارم، اصلا هم کار ندارم اینجا الان رئیسی خوب است میرحسین بد است. شما متوجه نمیشید؟ من میگم بر این مبنا تو نباید این کار بکنی. تو دم از حقوق بشر داری میزنی، دم از آزادی بیان داری میزنی، بعد خودت طرفو زیر فوش، آماج فوش میگیری که برای چی رفته بوده دوستش رو بخونه. به تو چه؟ من با این مشکل دارم و این رسوبات جاهلانه است که تو مغزور رو نمیشه در فورد. اینا رو با این لیوان گلم نیست، بعضی پتک باید بزن تو کلشون. ادامه، با مذاکرات این شکلی مخالف بودم. یعنی چی؟ من گفتم برید مذاکره. حالا نکته جالب هست، بنده عضو هیئت علمی مرکز مطالعات آمریکا بودم، مسئول بخش صهیونیسم شم بودم. قبل از مذاکره زمان دولت احمدی نژاد یک آقای آوردن اونجا، من نمیدونم کی بود، فامیلش چی بود، اسمش چی بودم نمیدونم، ظاهرا یک شغل امنیتی داشت. اومد اونجا گفتن که پادشاه عمان پیام فرستاده به رهبری برای چی؟ مذاکرات. شما مانا مرکز مطالعات آمریکا مذاکره آمریکا رو بررسی کنید. بنده جز موافقان مذاکره آمریکا بودم، بعدی اونجا مخالف بودم. من چرا موافق بودم؟ میگفتم من تحلیل داشتم، من تحلیلام بهتون میگم. میگفتم آمریکا تو منطقه گیر کرده، هزینه هاش رفته بالا، چند صد میلیارد دلار اومده تو عراق گیر کرده، خرج کرده، کل نفت عراق رو ببره 500-600 میلیارد دلار گیرش نمیاد، یعنی تو همه نفت رو ببره تازه نمیتونه، گیر کرده، میخواد بیاد بیرون، میخواد بره دور چین رو بگیره. همون برهه هیلاری کلینتون دور افتاده میرفت میانمار، چی شد میانمار قتل عامو شروع کرد؟ داشت دور چین میرفت رایزنی میکرد که پایگاه های نظامی بزنن، اصل چابک سازیشون رو اجرا کردن، گفتن پایگاه های نظامی کوچک و چابک دور چین رو باید به لحاظ نظامی گرفت، چون چین لاجرم ما رو به لحاظ اقتصادی میزنه زمین. امریکایی این تازه منطقه ما نمیتونیم نظامی اینو ببریم اونور. چرا؟ چون تو خاورمیانه گیریم. برای اینکه تو خاورمیانه گیریم اگه ببریم اونور، این کشور منطقه رو همه رو مؤتلفن بکنیم، ارزه ایستادن جلو ایران رو ندارن، منطقه میفته دست ایران. این بود که آمریکا اومد گفت مذاکره کنیم. چرا اوباما نامه نوشت؟ اوباما اولین کسی اصلا خود او به پیشنهاد مذاکره میده. پادشاه سلطان قابوس نماینده میشه بلنش میره ایران. اون موقع بنده گفتم آمریکا الان وقت امتیازگیری از آمریکا. نگاه ما چی بود چی شد؟ دلیل چطور باید مذاکره میکنیم؟ ما یک بار رفتیم شما رو به خدا یه خود منصفانه ما یه ایرانی ببینید این ماجرا رو. یک بار ما رفتیم مذاکره کردیم با آمریکا تو قرارداد بس الجزایر. سر چی؟ تقریبا 50 تا گروگان ازشون داشتیم. گفتیم ما آزاد میکنیم، بجاش یه چیزایی میخوایم. درست شد یا نه؟ اون موقع دو دسته شدن مسئولین ما که یک 50 تا دیپلمات 50 تا این گروگان رو یه جا بدیم یا چی؟ ریزیز بدیم. من وقت گذاشتم با بعضی از اینا زندن آقا جان رفتن نشستم صحبت کردن. نشستی واسه خود اینجا یه چیزی میگی. اون موقع اختلافات جالب میفته، یکی این که چیا بخوایم، یکی دومش همون که بهتون گفتم. مثلا یه نفر گفته بود که مثلا اینا رو بدیم کمباین بگیریم، مثلا بوده مثلا 20 تا کمباین بگیریم، می‌خواسته کشاورزی رو درست کنه. الله بنده خدا مثلا من دیدم الان می‌خواستن که وجوه معامله چی بوده، حالا وجوه که نمیشه گفت وجه نیستش، حالا موارد مورد معامله بود که مثلا کمباین بریم بگیریم. اینجا دو دسته میشن، دو دسته کیان؟ یک دسته میگن همینا رو بدیم، آمریکا دولت بزرگه نمیتونه بزنه زیرش، آبروی خودش میره. یکی دیگه میگن نه 5 تا 5 تا میدیم، مثلا ما گفتیم بعد داراییامون آزاد بشه 5 تا میدیم بلوکه دارایی بلوکمون آزاد بشه، 10 تا دیگه میگیم اون یکی رو میگیریم. اینا دو دسته میشن. دسته اول آقای محمد علی هادی، بهزاد نبوی، دکتر حسن روحانی میگن نماینده مجلس بوده ایشون موقع، برید تاریخو بخونید نطقایشون هست.
اینا میگن آمریکا میشه بهش اعتماد کرد. ما بریم 50 تا گروگان رو بدیم، بعد اون چیزی که میخوایم اون که قرارداد الجزیره بخونه دیگه، مفاتشو زمان شهید رجایی بسته میشه. همین بهزاد نبوی هم مسئول تیم مذاکره کننده است. برید بخونید، قضاوت نکنید، برید بخونید. عده دیگه کیان دیالمه است، آیت اشتباه نکنم سید محمد خامنه ایه، سید محمد خامنه ای برادر بزرگتر رهبری، سید محمد راستیه، سید هادی چپیه لازه سیاسی. این هم جزء مواردی که نه با آمریکا نمیشه اعتماد کرد. ما 10 تا 10 تا بدیم چه ضرری میکنیم؟ نتیجه مذاکرات الجزیره چی شد؟ آمریکا یه لایک برامون گذاشت رو میز. همینه ادعای ایران ایرانت میشه نمیدونم 2500 سال آیل کنه به خاک و سیاه دارن میکشنن مملکتو کجایی؟ الان من گفتم مذاکره بکنیم از آمریکا. ما دلیلی که ما حمله نمیکنن عزیزم بازدارندگی است. بازدارندگی تو حوزه امنیت ملی یعنی این که طرف احساس هزینه بکند از حمله به شما. فلذا یک مقوله کاملا ذهنی و چی احساسی است. شما میتونی بلوف بزنی اما طرف ازت بترسه. برو کنار و اینو پرت میکنم تو صورت تو. اون چیه موقع پرت میکنم تو صورتم؟ یه چیزیه دیگه حالا. برو کنار. بعد میشه دوتا چارتا میکنم. الکینی لاف میزنه. اگه باشه چی؟ دیدی؟ کاملا ذهن. فقط کافی مطلع باشه. این گله یا پوچه. ما چند تا چیز داشتیم و حمله نمیکردیم. یک حزب الله لبنان. تعارف نداریم. یکی از اساسی‌ترین دلایلی که ما حمله نمیکنیم حزب الله لبنانه. چون اسرائیل میزنه. این احمقا نمیدونن چه خریتی کردن اسرائیل آوردن توی منطقه درست کردن. شیشه عمر قول صهیونیسم آورده باشن دم دست. یه وقت از این برداشت نشه بگن راجب موافق بودن اسرائیل ها. نه. خریت اونا رو دارم میگم. خواهی جماز احمق هم میاد که صحبتمون برن. چیزای ازش برداشت میکنن که از قرآن هم میشن برداشت رو کرد. از کلام خدا. آره دیگه بگو لا اله خدایی نیست. الا الله شو بذار کنار. اینجا رو دقت بکنید. دو توان هسته‌ای، سه توان موشکی نظامی خودمون. حالا اینجا رو گوش کنید. توان هسته‌ای من از خودم نمیگم، اگه بتونم الان فیلمشو پیدا بکنم براتون همین الان پخش میکنم ببینید. همینجوری دارم باهاتون صحبت میکنم. اینجا اینترنت آنتن میده تو این سالن؟ اینترنت دارم. بیاد آیه آمی آیلون. آمی آیلون وزیر اطلاعات اسرائیل بوده. اطلاعات اسرائیل اطلاعات داخلیش نه اطلاعات خارجیش. اون میشه موساد. اینا بعد متوجه بشید. شباک. رئیس اطلاعات شباک بوده. آمی آیلون یه مصاحبه کرده. ما تو کانال مؤسسمون مثلا مسافیرانه ادساین مسافیران پشت سر هم نوشته میشه. اون چیزای دیگه برای ما نیست، سال جای دیگه به اسم من زدن به ما ربطی نداره. الزاما بد نیست اما به من ربطی نداره. آقای آمی آیلون میگه که خدمت شما عرض بکنم ما نگاه کردیم دیدیم نهایتاً میتوانیم نهایتاً بین ایران و بمب اتم فقط 18 ماه فاصله بیاندازیم. نهایتا اگه بمباران کنیم جنگ بکنیم این همه کشور به این پهناوری این همه کوه و تونل و این چیزا هر کار بخواد میتونه بکنه نهایتا هیچ نه. اما اگر به بمب اتم برسد کار تمام است. این حرف آمی آیلون مصاحبه کردیم سرچ کن تو گوگل این مصاحبه آمی آیلون در مورد توان هسته‌ای ایران میگه بین 6 تا 18 ماه فاصله یعنی حد اکثر 18 ماه. خب ببین ما که بمب اتم نمیخواستیم درست شد؟ ما که نمیخواستیم اما او که قبول نداره که ما نمیخواستیم. گرفتی چی شد؟ این که میگم بحث امنیت یه بحث ذهنیه. ببین من میگم من نمیزنم قول میدم نزنم. میگه قول تو که بگی. روزی که رهبری فتوای حرام بودن بمب اتمو داد فرداش روزنامه اسرائیلی زدن که خوب دقت کنید فرداش روزنامه اسرائیلی زدن که اینا یه چیز دارن به اسم تقیه. ببینون اگر رصد کن ما دیوانه این به قول جونور اعتماد کردیم اونا به قول ما اعتماد دارم و گفت مطمئن باید باشه. ما 20% سوخت غنی شده داشتیم درست شد گوش کن 20% یه بار دیگه میذاشتیم چرخه میخورد میشد همون چیزی برای بمب لازم. ما بمب اتم نداشتیم اما سوخت غنی شده 20% داشتیم. اورانیوم غنی شده 20% داشتیم. او میگه من گفتم من که نمیخوام بزنم من استفاده نمیکنم. میگه منو خیالمو راحت کن. میگه اون چیه تو دسته؟ خیالمو راحت کن. گفتم دیوونم خیالمو راحت کنم. گوش کنید. پولامو پس بده تا خیالتو راحت کنم. همه حرفمون بود. تا اینجاش هیچ مشکلی وجود بگید نداره. ما دو تا دست داشتیم موشکی
هسته دیگه. ما داشتیم یه دستمون رو پوچ میکردیم، خیلی خطرناکه دیگه، بعد خیلی گیر بده. ما حرفمون این بود دستتو یه جا پوچ نکن، ریز ریز انگشتاتو باز کن، همین به خدا گفتیم برید مذاکره کن. اصلا ما حرف نشدم من حرفم این بود. بقیه آقا شدن فردا هم جریان چه میدونم این وریش هم باز برداری بیاد یا آقا تو بی خود کرده دستم. نه من حرف خودمه میگفتم، نظر بنده شما غلط بوده باشه نمیدونم، من میگفتم که عراق در مقابل برداشته شدن این نوع از تحریم ها 3 ماه میذاریم بگذره ببینیم کار میکنه یا نه. متوجه شدی؟ ببینیم واقعا بانک ها اجازه دارن این کار رو بکنن یا نه، ببینیم 30 میلیارد دلار بر میگردونه یا نه. این آب سنگین عراق. خب حالا میریم سراغ نتنز. 10 تا گروگان در مقابل شاه، 5 تا گروگان در مقابل 10 میلیارد دلاری که فلانجا رفتیم خرید کردیم از پنتاگون، 15 میلیارد دلار، 15 تا گروگان دارم. اینجوری بر ما رفتیم دوباره همون تفکری که نه اینا قابل اعتمادن. خب چی شد الان؟ شرعن گردن میگیری؟ مسلمون نیستی؟ انسانی گردن میگیری؟ 50 سال دیگه تاریخ میدن رو تو چه قضاوت میکنه؟ گردن میگیری 50 سال دیگه به ریشت میخندن. میگه شما که یه بار خورده بودی از آمریکایی‌ها. آخه حکایت ما اینه شده این. میگه بابایی داشت با ماشینش میرفت یه نیسان وانت آبی، بعد آبی باشه نمیدونم چرا، زد این بند خدا جمع کرد یه بخش از صندوق، اومد پایین گفتش که مرتی میگه کوری چرا فلان این حرفا. گفت افسر بیاد. گفت چی افسر بیاد؟ از پشت زدی بده من. گفت نه بعد افسر بیاد، من ندارم بیمه بیاد حساب. گفت بابا نامم من فرودگاه پرواز دارم. این تا گفت فرودگاه پرواز دارم، گفت نه حالا چجوری اصلا افسر میاد دیگه. کم نگاش که یه آهی زد و گفتش که خدا لعنتت کنه، نشست پشت رول رفت. چهار راه بعدی دوباره این ترمزش نگرفت، حواسش پر بود چی بود، دوباره زد تا کل صندوقو جمع کرد. اومد پایین گفت بابا تو پدر کشتگی با ما دیگه. گفت نه ندیدم ترمز نگه، هول شدم اصلا نمیدونم چی شد فلان. وایس افسر میاد. گفت بابا تو میدونی من پرواز دارم. گفت والا همین کس. چهار راه سوم دوباره زد، یارو تا نگاه کرد گفت منم برو. خب پیاده نه الان حکایت نشده. اصلا ببین من اگه چیزی به شما میگم، هدف از مذاکرات چی بود نگاه کن، هدف از مذاکرات این بود که بریم مذاکره کنیم، دیوونه ایم بریم حرف بزنیم که حرف بزنیم. اون واسه کسایی که میخوان برن لاس بزنن، یکی میخواد بره با معشوقش لاس بزنه، خب هی میگه بذار کشش بدم، هی حرف تو حرف میاره. خب ما که لاس نمیخوام، بذار مردم گشنن مشکل دارن، 1000 تا مشکلات مملکت مونده، کارخونه دارن تعطیل میشن، مردم ریختن تو خیابون، اون بانکار دارن جلوشو ریختن فولاشونو میخوان. بعد ما بریم. پس ما هدف از این صحبت یه چیزی بوده که بریم چیکار کنیم اقتصادمون درست کنیم. یک قرون برگشته کار به جای رسیده، الان بسته های پستی که از آمریکا دارن میفرستن به سمت ایران داره برمیگرده. یارو برای مادر بزرگش نمیتونه هدیه چیزی بفرسته. میدونید این قانون جدید اگه تصویب بشه تمومه. اونا میگن چیکار کردن؟ تو مذاکرات زمان خریدن که بتونن تحریم ها رو سازماندهی دقیق بکنن و ساماندهی بکنن و بابامونو درآورن. الان میگه چی؟ میگه این دست که پری پر تموش. میگه اون یکی دست یه موشکاتو برده بیار. همه در مورد این نطق ترامپ حرف زدن و همه هم فقط سوزنشون دیگه که تو کجا؟ خلیج عربی. ای امان از این چی بگم به قرآن اسمشو بذارم. یارو داره میگه ملت تروریست، اینشو نمیبینی؟ توهین عموم مردم داره میکنه، نه به یک حکومت. اون یکیشون داره میگه ژن ایرانی ها مشکل داره، شرمن میگه اینجا چه رگ ایرانی بودن تو نمیزنه بیرون. بعد این آقای ترامپ رفته یه مصاحبه کرده نیم ساعت بعد شیش که اونو نمیگه، همه چسبیدن به همین خلیج عربیه. اونجا چی میگه؟ آقای ترامپ برگشته میگه که گوش کن، امانوئل به من زنگ زد، مکرونو میگه بهش گفتم خب اینجوری امروزش بخوام بکنم اینه، من این فرمونو میرم شما هم اون فرمونو بیرید. کاملا هماهنگ شده است عزیز دل من، کاملا. و پری روز دیدیم دیگه اروپایی هم گفتن طرفشون. یعنی چی؟ من میشم پلیس بده، شما میشید پلیس خوبه، موشکی هم بکشید وسط. تو برو رنوت که تا تونستی پوله رو گرفت حالشو بردی، که این اسم رنو رو میاره چیز ترامپ. ببین یک بخشی از پولا آزاد شد. خوب دقت کن، تو دستبندی رو خدا وکیلی نمیبینی؟ کی قرار داد تونست ببنده تو جنوب؟ توتال مال کجاست؟ هواپیماهای کجا؟ هواپیمای مال ایباش مال کجاست؟ رنو مال کیه؟ کاملا تقسیم وظایف. ما گفتیم آقا به خدا به حضرت عباس ما بمبندم رهبرمون فتوای شرعی داده به عنوان یک مرجع تعلیم. گفت برو بابا بعد مطمئن شم بازرس میرم چه دوربین میذارم. این حرفای من تو تاریخ ثبت میشه، 50 سال دیگه تاریخ در مورد این جلسه قضاوت خواهم کرد. هر کی اومد گفت فکر مثلا ما دشمنی ذاتی داریم با یک، یعنی شو من ببین من به شدت یه آدمی ام که عاشق ایرانم، به شدت دنبال منافع ملیمم. الان مگه مد نی؟ یه دقیقه نگاه کن. اولا به شما بگم کمتر کسی به اندازه بنده، ببخشید بنده منیت نمیگم، خب مخاطب داره، کمتر کسی به اندازه بنده محبوبیت توی حوزه حتی یه سه جا دانشگاهی دارم میگم. خب الان منم بیام این حرفو نزنم بهتر نیست برام؟ مخاطبان ریز کمتر ریزش میکنه دیگه، به درک میخواد ریزش کنه. حقو چیکار کنم؟ عقل میگه سراغ حق برو، ولی شمشیر یزید جلو باشه، ولی 30,000 نفر جلو باشه. من از موسی یاد گرفتم. الان بحث بر سر اینه آقا بندش قویاً محکم وایستادم سر این کسایی که میگفتن، جلوش میستادم که میگفتن مدرک دکتر، مدرک دانشگاهی دکترای روحانی رو میگفتن باید چیکار کرد باش رسواش کردن و کمپین رو نکن. گفتم آقا نکنید این کارو. الان مردم دنیا او که نمیفهمه چپ و راست شما رو، دعوای سیاسی شما رو نمیفهمه، رئیس روحانی قالیباف روحانی متوجه نمیشه. او نگاه میکنه میگه او این بنده شرمن راست میگفت، اینا ژنشون مشکل داره، اینا رئیس جمهورشون هم متقلبه. پس چرا اینجا رو نمیبینید؟ همین الان 10 دقیقه نمیگذره بنده قوه قضاییه انتقاد کردم، چرا نمیبینی؟ دیدی منصف نیستی. همه اینها یک پکه. ببین من میگم آدم چیه؟ من خودم میگم، شما اینجوری میخواد باشید میخواد نباشید، من اینو میگم. ببین 5 سال بنده بسیج دانشی ممنون سخنرانی بودم، هنوزم کامل رفع نشد. تمام این 5 سال از سال 96 سال، تمام این 5-6 سال دفتر نهاد رهبری در دانشگاه کسی نبود ما رو دعوت میکرد. اگه زنگ میزدی دفتر نهاد گفت رایفی پور نبود دعوت کن. انجمن اسلامی نه ها، جامعه اسلامی نه ها، کانون مهدویت نه ها، چیچک نه ها. خب پس این یک. همین بسیج دانشجویی صادق زیبا کلامو دعوت میکرده. آره دیگه، آره دیگه. چرا؟ چون شاید یک انتظاراتی وجود داره من ایسر حرفا نباید بزنم. نه نمیتونم بزنم. بحث میره چیه؟ اینجا اینه که یه دنش اصلا دو گروه، این یه جایی از حرف من به این میخوره، آخ دردش میگیره، دادش در میاد، میگه تو اونوری میسه حرفا به اونور میخوره. نه آره از ازاتو اونوری من اونوریم، از ازاتو این یکم من اینوریم من اینوریم. این زمانی که بنده مأمون الورود شدم به نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت قبل شما کجا بودید؟ امام جماعت هیئت دولت تو گروهای گروهای اون موقع تلگرام نبود، چی بود؟ وایبر بود، چی بود قبل این؟ آره کلی ناراحت این حرفایی که رایفی پور داره انتقاد میکنه و حالا بهشون گفت علیه دولت داره میزنه و نمیدونم چی. شماها به دنیا شاید بعضیتون نیومده بودید اون موقع. من جلوی محمد خاتمی سرود خوندم، تکخان گروه سروده شدم. چرا شما میگین یه نفر گرایش سیاسی داشته بخوره زمین تو سینه خیز بره؟ من بولم شما خودم میچکم. از نظر من آدما 0% نیستن. این اقتصادش نمرش خوب بود. الان آقا شما اصلا آیه رایفی شما در دولت چیز خوبی هم تا حالا اتفاق افتاده؟ آره فروش نفت، بالا بردن سهم ما تو فروش نفت ولو با قیمت پایین، من میگم کار درستی بود. چرا؟ ما با سهم اون بازار میگرفتیم، اصلا حوزه امنیتی است. کما که آمریکایی‌ها دیدن دارن نفت میفروشن به هندیا، یکی از مشتریای ما، یعنی همینجا هم باز داره نامردی میکنه بی شرف، نمیخواد ما بازار رو ببینیم. کار درستی بود. آمدن توریست‌ها به کشور ما کار خیلی درستیه. برای چی؟ به خاطر اینکه جلوه درست ایران میبره، نشون میده از نظر خارجی‌ها. وقتی شما این توریستایی که اولین بار صحبت کنید، اولا همه زبانشون خوبه دیگه، برید بشین صحبت بکنید. توریستایی که میبینید تو خیابونا که خیلی هم زیاد شدن، برید بشین باهاش صحبت بکنید، بگو چندمین بار تو داری میای ایران. اگه اولین باره یا اگه اولین بارش نبود، اولین بار که اومدی واقعا ایران اینجوری میدیدی؟ ما که هر کدوم یه مورد مثلا نقض دارم میگفت نه من واقعا فکر کردم میخوام برم قاطی مجادن وحشی، گفتم لذت میبرم. بعضی از اینا چندمین بارشونو دارن میارن، میرن فک فامیلاشونو میارن، رفیقاشونو میرن میارن. این کار خیلی درستیه. امروز رسانه الزاماً فاکس نیوز و نمیدونم این طرف شبکه کانال 1 ما نیست.
همین مردمی که تو صفحه اینستاگرامش چیزی می نویسه، تو فیسبوکش چیزی می نویسه، این کار خیلی درست، این کار خوبی داره انجامش. باریکلا. هر توریست یعنی اصلا حالا که به ما بکن، حالا که ما رو اجازه نمیدن پول از شبکه بانکی بگیریم، میتونیم اینا رو خورد خورد توسط کیا بیاریم؟ توریستا. اگر ما این رقم رو ببریم رو چند میلیون توریست، هر کدوم اینا 5,000-6,000 دلار خرج بکنن بس. درست شد؟ پس این روش واردات چیه؟ ارزه. چی گفته؟ منطقه یا منصفانه نگاه کنیم، انصاف. بابا دانشجویید، یعنی دنبال دانش میگردید، دانشجو نباشید، به جوید دانش رو، دانشگاه نه دانشکاه. این بغضه ها امیرالمومنین در مورد شیطان میفرماد امام المتعصبین. امروز الان کی میخواد هزینه 4-5 سال عقب ماندن کشور رو بده؟ من این حرف رو میزنم با حسین دهباشی که فیلم مستند انتخاباتی آی روحانی رو ساخته، صداش در اومده میگه آقا تو برجام اشتباه کردی. یا آقا کلا اشتباه نکردیم باش. یعنی حل میشه ماجرا؟ باش. تو خوش باش. اما اشتباه کردیم، پدرمون هم در اومده، روز به روزم بدتر خواهد شد. یه نکته آخر بهتون میگم، انقدر ترامپ رو از آمریکا جدا نکنید. اینم یه بازی دیگه است، میخورید 10 سال بعد میفهمید. ترامپ نماینده مردم آمریکاست. یه جایی بله نماینده بخش از مردم آمریکا نیست، اما تو اون بره نماینده آمریکایی‌ها بوده. قبول، ترامپ اصلا جیز اخ یه حیوانی بود، این وسط اشتباه بود، حادثه‌ای بود، یهو یه اتفاق افتاد ما هم نفهمیدیم. کنگره آمریکا رو چی میگید؟ کنگره آمریکا نماینده مردم آمریکا هست یا نه؟ سنای آمریکا نماینده مردم آمریکا هست یا نه؟ ببینید چیکار خواهد کرد. این خدی نشون شما زنده ما مرده. روزی بنده رفتم در سازمان انرژی اتمی، به من یه نفر بلند شد گفت نظرت نماینده مذاکرات هنوز انجام نشده دا. فیلمش هست. گفتم بلند شدم سخنرانی که گفتش نظر تموم شد سخنرانی، فکر کنم تحولات منطقه موضوعش. گفت نظرت چی؟ گفتم مذاکرات با آمریکا با این شکلی که به قول در حال میخواد پیش بره با این روشا به این معنی که موقع ته نداره. این چرا؟ برای اینکه من میدونم آمریکا را دور از صهیونیسم و جدای از صهیونیسم جهانی نمیتونه ببینید. آمریکا تحت سلطه صهیونیست است. دموکرات جمهوری خواهشون شاید یه خورده یه 5-6% در مورد اسرائیل نظرات مختلفی داشته، ما متفاوت داشته، اما در مجموع یه حرفه. شما دیدید چند وقت پیش ترامپ یه چیز گذاشت، توییت کرد، خیلی جالب نوشته بود که به یکی از نمایندای کنگره، شاید رئیس دموکرات های کنگره گفته بود، شاید 90% این شاید، اما یعنی خیلی جدیه، برید چک کنید. برایش گفته بود که آقایی که الان تا من دارم برجام میزنم به هم شدی موافق برجام، یادت رفته خودت قبلا مخالف بودی؟ اینجا شو گوشن تا اینجاش حرفی نده. این منطقه میگه چرا مبنا دوز شد؟ این هم حرفی که من نظرم گفتم، چرا اون موقع یارو میخون سال 80ش فوش میداد فوش نمیداد الان فوش میده؟ اما اینجاش جالبه، جواب نتانیاهو را چه میخواهی بدهی؟ جمله آخرش نشون میده کی چی کار است اون مملکت. اسرائیل یه روز سرباز آمریکا بود، بله، اما الان سربار آمریکاست. نه واقعیته. کلینتون یه خورده جلوی اسرائیلیا وایسا، چه برای سرش بردن رسانه اسرائیلی. اون مونیکا لیوینسی رو علم کردن، بیچارهش کردن. جورج بوش یه جا برگشت گفت تانک‌های اسرائیلی بعد از کرانه باختری رو دوردن عقب بنشینند. جری فالول، الان مطالعه هستید، جری فالول یه نامه نوشت به رهبر ایونجلیستا، صهیونیستای مسیحی، یه نامه نوشت به جورج بوش، 1,000,000 نفر امضاش کردن. جز چیزایی بود که جزو بر سر صداهای در واقع اونطور. برگشت گفت مثل اینکه تو یادت رفته کیا به تو رأی دادن و تو کجای کاری. خفه خون گرفت جورج بوش، صداش تموم شد. هر کی میخوای باش تو بعد نکته بازم حیفم یاده خواهی. اینا رو راجع ما آمریکا باید بدونیم. یه سخنرانی کردم در مورد آخر الزمان شناسی ایونجلیستا، به بهانه اون تاریخ امریکا را 400 سال قبل از کوچ اروپایی‌ها به اونجا بررسی کردم. اون حتما گوش کنید. من حتی بعضا تو مرکز مطالعات آمریکا می‌دیدم بعد از همکاری ما از اساتید دانشگاه نمی‌دونستن این چیزا رو در مورد آمریکا. شما باید بدونید بدنه آمریکا با نگاه‌های عقیدتی گره خورده که باید خود را فدای سرزمین اسرائیل کرد. یهودی نیستن ها، مسیحیان. اینا خب مگه چند درصدن شرمنده اخلاق ورزشی دن؟ 25% رأی امریکا دست ایناست، 1/4 دست ایناست، یعنی 25% جمعیت امریکا هم خیر کمترن. پس چجوری 25%؟
حضور در انتخابات واجب شرعی میدونن. اینها به کسی رأی میدن که خادم اسرائیل بشه. برای همین تمام رئیس جمهورهای آمریکا وقتی میان باید یه عرض ادبی به سمت، یه سلامی هم به سمت اسرائیل بدن. اینو اون لحاظ نکنید. اینا مثلا چه چیزایی میخوان؟ حالا ببینیم میشه یا نمیشه دیگه. باشه؟ ببینیم میشه یا نمیشه. اینا مثلا چی میخوان؟ اینا میگن سخت جنین نباید باشه. چون مسیحیان تو آمریکا سخت جنین رو اوباما راه انداخت دیگه. ها؟ چون دموکرات ها با اینا اینا میشه به جمهورخواه نزدیکن. ببینید نظر ترامپ در مورد سخت جنین چی میشه. اصلا مگه میتونی توی ترامپ دور بعد رأی میخوای؟ نماز در مدارس. اینا خاصه این ایونجلیست هست. ما من یا مایی که شما داری اسم میذاری میخوای مثلا بگی، اولا من از اون ماها بیشتر خوردم به پیر به پیغمبر، مثالاشو براتون زدم. یکی دیگه اینا رفتن ترم گفتن این دوره اینجوری دوره افتاده تو دانشگاه ها، ترسیده بودم گفتم نخشو بکشید، فرشو بکشید، و به زعم خودشون هم این کارو کردن. حالا نتیجه چی شد؟ اولا بهتون میگم، اولا بسیج دانشجویی ها اصلا گوش نمیکردن، بازم ما رو دعوت میکردن. منم اصرار نداشتم برم، خدا شاهده میگفتم نمیخوام کل کل کنم. نهادها هم ما رو دعوت میکرد. بعد این نظرات دو تا فرد اون بالا، حالا کی بهشون مشاور داده، کی به اینا چی گفته، یه کسی رفته سراغش، یه بابای دوره افتاد رفت علیه ما و بعد صحبتامون رو تیکه تیکه میکرد. مثلا چی اصلا میدونی عنوانی که میگفتن تو نرو صحبت بکن چیه؟ میگفتن تو ضد ولایت فقیه. گفتن ضد ولایت فقیه. بعد میگفتن تو آره بعد نرو صحبت، تو رفتی یه سخنرانی گفتی تو ایران و اسرائیل ولایت فقیه حاکمه. حالا من چی گفتم؟ گفتم یهودی‌ها بر مبنای فقه خودشون حکومت تشکیل دادن، شیعه بر مبنای فقه خودش حکومت تشکیل داده. ها؟ گرفتی چی شد؟ و فقه یهود اجازه نمیدهد یک خاخام حاکم باشد. متوجه شد چی شد؟ اینو نفهمیدن، نفهمیدن. مسئوله نفهمه اینو میرن به خودت. دید الان وسط صحبتام هی توضیح بیشتر میدم. نه منظورم اینه، منظورم اینه. میگم برای چیه؟ برای این کلیپا. دیدید در وسط صحبتام سعی میکردم فعلو در مورد خاطره یکی دیگر داشتم تعریف میکردم، سوم شخص تعریف میکردم، طرف رفته به باباش گفته با داداشش زدن، یکی رو زدن مثلا. چرا اینجوری تعریف میکنم؟ برای اینکه میدونم تیکر کات میکنه. اگه بگم مه میگن این خودش گفته. مگه ندید در مورد این جورابایی که تو اربعین فیلمش پخش شد، در مورد خواب رایفی که خواب دیدم اون زمان تو گوشم نمیدونم چی چی گفت فلان، ندید پخش میکنن؟ ذره بگو انصاف شما داشته باشن. حالا اون تیکه که از ما پخش میکنم میگه خدای بس خسته شدیم، اون که حال خودمونم حال میکنیم. خب اصلا خب نمیدونم، حالا نمازم تموم شد، به نماز عشا برسیم. من اینجا هستم که اگه سوالی چیزی به من داره من مادر خدمت
برای رفت خسیل سوالی 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 سوالی